بسم الله الرحمن الرحیم، مفوض امری الى الله، ان الله بصیر بالعباد، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. هدیه پیشگاه اهل بیت علیهم صلوات الله، صلوات هدیه بفرمایید. با توجه به اینکه بنابراین ظاهرا که این هم بیزمت خاموشش کنید که اسراف نشه، خدا خیرت. یک هفته ای آیون نمیدونم چند ساعت در روز مطالعه کنن، من بنابر این مباحثی رو عرض میکنم که قرار مطالعه کنید. یعنی شنیدن این یه جلسه مستقل از اون یه هفته مطالعه شاید خیلی فایده ای نداشته باشه. عرض کنم خدمت شما که یه مقدمه خیلی مختصری عرض میکنم راجع به تصور ما از تاریخ، که به نظرم تقریبا تو فضای حوزه ها تصور ما از تاریخ یه چیزی غیر از اونیه که هست. اول اینو تغییرش بدم، بعدن سلام نکنم، بعدن عرض میکنم که حالا با توجه به اینکه این دوره مطالعاتی هست چجوری بریم مطالعه کنیم. عرض کنم خدمت شما که تقریبا میشه گفت احتمال زیاد بیشترین افرادی که در سیره اهل بیت کار میکنن دنبال این هستن که سیره اهل بیت رو الگویی برای عمل یا دستورالعملی برای رفتارهای خودشون بفهمن. قاعدتا اینه دیگه، یعنی یه جور استفاده فقهی میکنن از سیره، یا یه توقع فقهی دارن از سیره. در فقه چه اتفاق میفته؟ در فقه میگن که آقا مثلا حکم الان، همین الان تو اتاق که داشتم من میمادم، گفت آقا اگر کسی سر میز شراب بنشینه ولی غذای غیر بخوره حکم شرعیش چیه؟ حرامه. حالا اگه در رد میشه مثلا یاب نبات از سر این سفره برداره حکمش چیه؟ حرامه یا حلاله، میشه یا نمیشه؟ معمولا از سیره اهل بیت هم همین توقع هست، در که این توقع واقعی نیست. که ما میتونیم از سیره اهل بیت مثلا فرض بفرمایید که موضوع قراردادهای چارگانه فلانه، در سیره اهل بیت این کار انجام بشود یا نشود، یا در مورد برجام مذاکره با مثلا فرض کنید دشمن در سیره امیرالمومنین است یا نیست، باید باشد یا نباید باشد. نمیخوام بگم اونی که هست با اون تصور شما فاصله 180 درجه ای داره، ولی استفاده فقهی از سیره نمیشه کرد. در اصول فقه وقتی دارن حجت ها رو بحث میکنن، ظواهر کتاب و عرض کنم که خبر واحد و شهرت و اینا، هرگز اونجا بحث از سیره نمی کنه. این جزئیات سیره در کتب سیره آیا حجت است؟ اگر یک حدیثی با سند معتبر یا با اون ادله ای که از جهت رجالی اون فقیه قبول داره، حالا ممکنه سند معتبر نباشه، اخباری باشه، طرف بپذیر، کار نداره، اگر جزء احادیث باشه به عنوان یه حدیث باش برخورد میکنه، بازم یه مشکل میخوره. تازه اگر به عنوان حدیث نباشه اصلا نه، مثلا میگه در کتب تاریخی اینطور اومده، مثلا در نهج البلاغه اینطور اومده، خب میگه اصلا دیگه استفاده فقهی ازش نمیشه کرد دیگه، چون نهج البلاغه کتاب مرسله، سند نداره. میگم مگر اینکه کسی اینجا این کتاب نهج البلاغه رو فرض بفرمایید که از جهت سندی بگه برای من معتبره، حجت هم هست. اگر حدیث باشه که از موضوع بحث ما خارج دیگه میشه حدیث، اما اگه خود تاریخ باشه آقایون حجت نمیدونن، چون حجت نمیدونن استفاده فقهی نمیشه کرد از تاریخ به صورت مستقیم. تاریخ به صورت مستقیم هیچ حکم شرعی برای ما درست نمیکنه که از یه رفتار امیرالمومنین ما بخوایم حکم شرعی برداشت کنیم. علاوه بر این که تاریخ چون حوادث و رخدادها راجع به اشخاص خاصه قضیه خارجیه که یه بحثیه در فقه که آقا بعضی از احکام عمومیان قضیه حقیقیان میشه ازش الگو برداری کرد و تکثیرش کرد. مثلا در روزه ماه رمضان ظهر فرض کنید که مثلا میگه آقا فردی داشت در ظهر ماه مبارک رمضان از کنار مسجدی عبور میکرد، موزی به دست گرفته بود، پوست کنده بود، اومد گاز بگیره، امام فرمود که لا تأکل. تو فقه اینجور جا که ادله مختص فراوانه میگن آقا اینجا نه ظهرش یعنی زمانش، نه کنار مسجدش، نه پوست کنده بودش، نه موزش، نه مرد یا زن بودش، اینا اثری نداره، در ماه رمضان نباید خورد، میشه استفاده کلی کرد. این فقط برای حسن آقا بقال نبوده، این برای هر صائمی که مریض و در سفر و در فلان نبوده که حکم روزه ماه رمضان برش باره این هست که نخور. خب اما در تاریخ معمولا به خاطر جزئیات فراوانی که مسئله داره، که حالا این خودش یه اشاره کوتاهی میکنم که فرق حدیث و خبر تاریخی چیه، به خاطر جزئیات فراوانی که داره، به خاطر اینکه جزئیات مدخلیت در اتفاق داره. شما ببینید نفس مذاکره یه بحثه، اینی که سعید جلیلی یا محمد جواد ظریف یا قاسم سلیمانی در مذاکرات شرکت کنن کاملا متوجه میشید فرق میکنه، نه؟ یعنی جزئیات درش اثر داره کاملا. تاریخ اینطوریه، تاریخ راجبش جزئیاته، چون راجب جزئیاته احتمال اینکه خبر قضیه حقیقی نباشه قضیه خارجیه باشه، یعنی برای یک اتفاق خاص باشه رو پررنگ میکنه. این باعث میشه بیشتر نشه از تاریخ استفاده مستقیم فقهی کرد. دقت فرمودین؟ مثلا بخوام مثال بزنم، هیچ کس تا حالا شنیده نشده که بگه من میخوام به آقام حضرت ابراهیم روحی له الفدا اقتدا کنم، بچه رو خانم بیار چاقونم ورده بیار. میفهمه که این قضیه این قابل تعمیم نیست، این تکلیف خاص بوده، این یه اتفاق بوده، مشروع هم بوده برای حضرت ابراهیم ولی قابل تعمیم نیست. اخبار تاریخی به خاطر جزئیات فراوانی که در مسئله مدخلیت دارن کمتر میشه اینا رو قابل تعمیمشون کرد، لذا این کمک میکنه که اخبار تاریخی استفاده فقهی ازشون نشه کرد. نکته سوم این که اصلا حدیث با تاریخ فرقایی داره، در تاریخ از هر حدیثی نمیشه استفاده کرد و در علومی که به حدیث معتبر توجه میشه به هر خبر تاریخی استناد میکنن، دو طرف، یعنی شست شستن یه جورایی. یعنی در برای استفاده حکم شرعی اخبار تاریخی خب حجیت صدورشون مشکل داره که آقا اصلا این از کجا اومد، برای مورخ اخبار حدیثی قابل استناد نیست. چرا؟ چون احادیث معمولا توش جزئیات نداره. مثلا میگه یه روزی امام صادق سلام الله علیه یه فردی اومد یه دشنامی داد، حضرت هم یه پولی داد، فرمود مثلا بیا خونمون، شب خونمون باش، مثلا امشب و اینجا بمان. عرض کنم و حالا چی بودین، آقای کی بودین، مثلا یه قاصر بود، یه مقصر بود، یه معاند بود، یه مسافر بود، تحت القاعات و تبلیغات بود، خودش مثلا درجه سوختگی پدرش بالا بود، هیچی معلوم نیست، هیچی از جزئیاتش معلوم نیست. خب اونجا قرار بوده مثلا فرد بفهم بگن امام صادق سلام الله علیه حلم داشته در برابر کظم غیظ میکرده مثلا حضرت، خب به صورت کلی، اما تو چه شرایطی بود معلوم نیست، چون معلوم نیست مورخ نمیتونه از این استفاده کنه. مورخ میگه آقا شب بود یا روز، چی شد، برای چی اینو گفت، انگیزش چی بود، جزئیات لازم داره. اگه جزئیات داشته باشه او براش جذاب میشه که روش کار کنه، اگه جزئیات نداشته باشه مثل این اخباره که برای قوه قضاییه است باشه، برای مورخ خیلی به درد نمیخوره که یه منبع آگاهی گفت میمشین سادزاد مثلا احتمالاً مثلا جرم سین شین الف عین رو انجام داده، وقتی جزئیاتش کم میشه دیگه قابل استفاده برای مورخ نیست. به همین جهت هم هست که منابع تاریخی اهل سنت حدیث قدیر رو نقل نمی کنن. ولی منابع حدیثیشون نقل میکنه به همین دلیل، چون در منابع حدیثی از کل واقعه روز قدیر یه جمله من کنت مولا فعلی و مولا میگن، قبلش چی شد، بعدش چی شد، چی شد که اینو فرمود، بعد چه کار کردن، بیعت گرفتن، هیچی نیست، این یه جمله است. حالا نهایت یه جمله پس و پیشش الست اولا بالمؤمنین انفسهم قالوا بلا من کنت مولا فعلی، اللهم وال من والا و عاد من عاد. میبینید جزئیات ازم نداره، ونصر من نصره و خذل من خذل. اصلا کی یه حرفی زده بود که این اتفاق افتاد؟ اصلا کسی حرف زده بود این اتفاق افتاد؟ یا این ابتدا کرد حضرت به یه مطلبی؟ هیچیش معلوم نیست. بنابراین در کتب حدیثیشون میارن، مثلا طبری در تاریخش نمیاره ولی در آثار حدیثی خودش میاره، اصلا یه جلد کتاب حدیث ولایت هم داره ولی در تاریخش، چون در تاریخ بیاره باید خب کی کدوم روز بود، چی شد که این اتفاق افتاد، بعد واکنش ها چی بود، چون شما یه تاریخ در واقع مثل این میمونه که شما داری یه سکانسی از یه فیلم رو میبینی، نمیشه که همش تاریک باشه که، باید یه بالاخره وقتی وارد می فضا معلوم باشه، شب و روزش، تعداد افراد چقدر بودن، دوربین یه بار باید بیاد پشتر پیغمبر مخاطبین نشون بده واکنش ها چی بود، برگرده رو به پیغمبر ببینه مثلا پیغمبر اکرم چجوری امیرالمومنین رو، مثلا در بعضی روایات ما هست که امیرالمومنین رو بلند کرد پیغمبر، نه اینی که دستشو بلند کرد، یعنی جزئیات داره، چون جزئیات داره وقت می‌بینید تمام دعواهایی که اتفاق میفته سر دلالت حدیث قدیر به عنوان مثال سر اینه که مولا یعنی چی؟ چرا؟ چون اصلا شما همه جزئیات از مسئله گرفتی؟ یعنی شما تو درس اخلاق یه روز مثلا میبینید آج آقا دارن با لبخند اشاره به یه شخص خاص میکنن بعد یه چیزی میگن اسمش هم اینه برن، شما که تو جلسه اید یه عالمه قرینه میبینید، خیلی مثلا بعیده کسی بگه منظور آج آقا چی بود، ولی وقتی شما همه رو حذف کنید 200 سال هم بگذره که همه طلاب مدرسه امام خمینی به شهید شدن و به خاک گلدون تبدیل شدن، یعنی کسی نیست که بریم استعلام کنیم جزئیات چی بود، بعد یه جمله مبهم بیارن بگن مثلا استاد اخلاق 200 سال پیش ابو ذر میقوم که تولیت اول مدرسه هم بود اینجوری گفت، بعد شما دیگه هرچی نگاه میکنیم حال این کلمه یعنی چی، اینجا افاده عام میکنه یا نه، سخت میشه کار دیگه، منظورش چیه، به کدوم معنا مولا رو به کار برده. فرق حدیث و تاریخ در اینه که حدیث به خاطر اینکه یک موضوع براش مسئله است، مثلا حلم امام صادق سلام الله علیه، مثلا عرض کنم تعامل امام با یه مخالف و کارم نداره که شما بخوای ازش قاعده کلی در بیاری، میگه در یه جای در بر امام صادق در بر خورده با مالک ابن انس اینجوری عمل کرد، حالا قبلش چی شد، بعدش چی شد، چی گفته بودن، کسی اون وسط حرفی زده بود، اون مثلا قدبازی در آورده بود، خواسته بود گندبازی در بیاره سوال از امام کنه، یا نه اومده بود دوزانو نشست، هیچیش معلوم نیست. خب و شما این نگاه کنی کاملا روشنه اون حدیثو که میخونی یه استفاده اخلاقی، چون شما تو استفاده اخلاقی میخوای بگی امام صادق مثلا شبانه غذا برد در خونه فقرا، حالا اینا هر شب میبرد، یه شب در میون برنامه امام صادق چی بود، شبایی که کمتر خوابیده بود خسته بودم میبرد، از سفر میومدم میبرد، یه بار بود، چون طرف میگه من مثلا داشتم دنبال حضرت، معلا میگه داشتم دنبال حضرت میرفتم شبونه حضرت رو دنبال کنم کجا میره، تاریک هم بود دیگه اون موقع که برق نبود، دیدم تلق تلق چیزی افتاد زمین، ترسیدم اتفاق برای من افتاده باشه، رفتم جلو بعد دیدم آقا داره چیزای جمع میکنه، نگاه کردم دیدم نون خشکه، نون خشک نه نون خوش شده، این نونایی که خشک پزی میکنه که موندگاری داره، بعد اینا رو برداشتم گفتم آقا کجا میریم، فرمود حرف نزن بیا دنبال من بیا، و رفتیم منطقه سقیفه، همین جایی که سقیفه شد بنی ساعده، بعد حضرت مردم خوابیده بودن یه عده فقرا تو مثلا یه گوشه که سایه بود رو زمین، حضرت این ملافه شون رو بر میداشت، یه نون دوتا نون میذاشت زیرش، ملافه رو میکشید رو طرف. خب از این چی برداشت میکنیم که امام صادق شب به فقرا، استفاده اخلاقیمون کافیه همینقدر، ولی از جهت تاریخی یه دفعه بود کلن یا کار دائم هر شب حضرت بود، در طول دوران بنی امیه بنی عباس این کارو میکرد. اون موقع هایی که موقوفه رو هم موقوفات حضرت که دست حضرت بود گرفته بودن هم انجام میداد، یا فقط اون دورانی که پولداش حضرت بود. دقت میکنه؟ یا مثلا امام صادق سلام الله علیه یه کارگزار تجاری داشت، این کارگزار تجاری رو فرستاد، اونم رفته بود توی منطقه‌ای که مثلا یه جنسی بازار سیاه شده بود، بعد اون جنس رو ثبت کرد و مثلا به قیمت فروخت و همین اتفاقات که الان میفته، مثلا دو روز نگه داشت به قیمت بیشتر فروخت و اومد امام و اون پس بده نمیخوام پولار در راه خدا خرج کن. خب از این برداشت میشه امام کارگزار عامل فروش داشته ها؟ خب این عامل فروش برای یه ماه بوده، شیش ماه بوده، طول دوران حضرت تجارت هم داشته کنار موقوفات که هزینه زندگیشون رو تأمین میکرده، چون موقوفاتی که دست ائمه بوده اون زمانهایی که ضبط نمیشد از طرف حکومت خیلی زیاد بوده، هم امیرالمومنین وقف کرده بوده هم که خیلی زیاد بوده، هم پیغمبر. در مورد امیرالمومنین هم نقل‌های عجیب غریب، مثلا 80,000 دینار نقل شده که درآمد سالیانه امیرالمومنین از موقوفاتش بود، و 80,000 دینار یعنی 80,000 مثقال طلا، خیلی رقمه، یعنی خیلی درآمد زیادیه. یه مدتی امیرالمومنین حاکم شده خیلی ساده زندگی کرده، بقیه وقتا زهد داشته، ولی لباس پاره و نون جو خشک و اینا مال دوره حکومت حضرته. از حدیث اینا پیدا نمیشه. مثلا فرض کنید میگه که آقا شما برترید یا آدم، سعسعه میگه حضرت میفهمد اون بابای ما خدا فرمود از بهش هر چی میخوای بخوری بخوری، یه گندم رو نخور، بالاخره شیطون رو مخش رفت گندم رو خورد، ولی من گندم نمیخورم جو میخورم. خب استفاده حدیثیش چیه؟ تفضیل امیرالمومنین از جهتی بر حضرت آدم میشه، حالا حداقل قابل بحثه، اما از جهت تاریخی یعنی امیرالمومنین گندم نخور نمیخورده. بعد اون روایاتی که میگه برای امیرالمومنین وسط جنگ عسل آوردن، فرمود مثلا این عسل مثلا سبلان حاج حسن مثلا مراغچیه، اینجوری، یعنی حضرت برند عسل رو گفت، طرف تعجب کرد. خب این از یه جهتی آرامش حضرت نشون میده که وسط جنگ چقدر ابعادش مختلف بوده، ولی خب بالاخره این عسل قبلا خورده دیگه، چون یعنی عسل قبلا از این عسل، از این مدل پنیر لیقوان قبلا استفاده کرده، طعمش ما الان اینجوریم دیگه، ما مثلا یه مدل پنیر تو خونهمون میخوریم، همین پنیره که الان 5 تا صندوق قرمز گذاشته، اونایی که خورده باشن طعمش جوریه که شما اگه یه بار دوم بخوای میفهمین کدومه، نه باید تجربه داشته باشی. خب پس این ما گندم نمیخوریم جو میخوریم، بعد آقا مثلا عسل 5 ستاره میخورین این تو حدیث، یا اینکه مثلا فرض بفرمایید که توی حدیث یه بعد امام پیداست، یه جهتی که استفادهش هم کاملا معلومه. تا حالا چه بسا شما اگه اون احادیث هم نگاه کرده باشید شبهه براتون نشده باشه، مثلا موضوع اصلا بردنش ذیل روایات تفضیل امیرالمومنین بر انبیا، هم ظاهرا شیخ مفید نقل کرده، هم عرض کنم محدثین قدیمی ما نقل کردن، و شما متوجه میشید که اینجا امیرالمومنین داره یک جهت فضیلت خودش بر یه نبی رو ذکر میکنه، از این جهت مشکلی نیست. البته عرض کردم میشه بحث کرد، چه بسا اونجا هم محل بحث باشه، ولی جهت تاریخی استفاده نمیشه کرده، مبهم، انقدر ابهامی زیاده شما نمیتونی استفاده کنی. یا آقا امیرالمومنین گندم نمیخورد، کم میخورد، پس چی گفتن سردست دوست داشت از رد؟ سردست دوست داشت، پیغمبر اکرم همین نقل شده، یعنی پیغمبر اکرم از گوشت نزدیک به سر میل میکرد تا نزدیک به مقابل سر، اونجایی که آقای مرزبان دوست داره. عرض کنم خدمت شما که این باید تجربه اتفاق افتاده بشه، مردم ببینن مثلا هر دفعه برای پیغمبر گفتن آقا از کجا میل میکنی، از تا مده سردست میخورده، قلوه نمیخورده، رسول خدا سردست میخورده، این باید تکرار شده باشه، یه بار تکرار شده باشه که یه روزی رسول خدا گوشت خورد. خب ازش چه استفاده میتونید بکنید؟ مورخ نمیتونه استفاده فقهی بکنه، که متاسفانه ما تقریبا همه منابعمون که تاریخ نگاری شده تو شیعه اگر حوزوی نوشته شده و نگاه فقهی نوشته شده، نمیشه اصلا از تاریخ استفاده فقهی کرد که میشود یا نمیشود، باید یا نه، باید یا نه، باید جاش جای دیگه است، جاش تو فقهه. این نکته اول. اگر سیره در بیاد واقعا غیر از احادیث باشه، مثلا فرض کنید توی احادیث ممکنه که کان رسول الله اینطوری، یعنی با فعل ماضی استمراری هم میگه، خب شما حداقل میفهمی که اون عملی که پیغمبر اکرم دائما بهش مقید بوده این دیگه مثلا مکروه نیست، یه چیز احتمال استحباب اگه وجوبم نباشه هست، مثلا حداقل میشه اینو بحث کرد راجبش. اما اگر تو منابع تاریخی باشه نه، اصلا صدورش مشکل داره دیگه، برای فقیه نمیتونه استفاده فقهی بکنه. اولین قدم، مگر این که عرض کردم یه منهجی داشته باشه که ما نداریم الان تو فقها، که هر منبع تاریخی رو هم بخواد معتبر بده. پس اولا نگاه فقهی نمیشه کرد، لذا مثلا شما نگاه کنید وقتی نگاه فقهیه، نقد و بررسی تو فقه چیه؟ این روایت، یه روایت مطرح میشه بعد میگن نه این روایت چون راویش فلانیه و ضعیفه این روایت رو نمیتونیم استناد کنیم، همینو میارن تو تاریخ. مثلا آقای صالح نجف آبادی تو نقد، تو دعوایی که با شهید مطهری داره این کارو کرده، مثلا میگه شما به یه روایتی استناد کردید در حالی که راویش فلانیه و گفته شده که این مثلا توثیقش ذکر نشده در منابع و لذا روایت این یه راوی مهمل داره، در نتیجه خبر معتبر نیست. خب بعد در جواب خودش اومده میگه در حالی که در تاریخ طبری اینطوری اومده، خلط شده، اونجایی که روایت از کافی گرفته بررسی رجالی کرده، اونجایی که از طبری برداشته، خب طبری که اصلا ما نه خودشو به عنوان ثقه قبول داریم نه مشایخشو، لذا صالح به انتفاع موضوعه. بعد نمیتونی که شما کلن شلنگ بگیری بخوای از تو ماجرای داستان امام حسین با نگاه رجالی شما بخوای شلنگ به تاریخ بگیری، چی نمونه دیگه، لذا اونجاها رو بحث رجالی نکرده، خلط شده، یعنی نگاه شبه محور شده. ما یه استفاده دیگه که از تاریخ میکنیم، یعنی خلط دومی که انجام میدیم اینه، اول ازش میخوام استفاده فقهی کنیم و اگه استفاده فقهی نشه بکنیم میگیم پبه چه دردی میخوره. من یه وقتی تو جمع صبونه اساتید همینجا داشتیم گفتگو میکردیم، بحث این بود که آقا نمیشه از تاریخ استفاده فقهی کرد. جالبه که همه آقایونم میپذیرن اینو، چون خودشون همه اصول درس میدن و در اصول میدن هیچ ما هیچ جایی به عنوان حجیت خبر تاریخی نداریم، شما شنیدید تا حالا اصلا کتابی راجع به موضوع بحث نداری. فهمیدم پس تاریخ به چه دردی میخوره و این نگاه هم بوده در مثلا، پس میشه قصه گفت اونایی که با آثار مثل زهر الربیع اسد نعت الله جزایری آشتان، میشه قصه شب تا 8 شب مثلا برای یه سنی خوبه، تا 12 شب مثبت 14، بعضیاش هم مثبت 18، بعضیاش هم مثبت 80، مثلا بعضیاشو نمیشه اصلا ترجمه کرد، مخصوصا اونایی که از کشکول شیخ بهاییه، تو ترجمه اصلا نمیاد، تو عربیاش هست تو فارسیاش نیست. بعد قصه است در واقع، برای اینکه مثلا چرا آقایون به مثلا صدمت الله جزائری یا علامه مثلا شیخ بهایی بیکار بودن، مگه این حرفا چیه زدی؟ رسید تو مایه کلثوم ننه مثلا مرحوم خانساری، میگه آقا مثلا فرض کنید یا میخواسته طعنه به اجتماع بزنه، یا مثلا فرض بفرمایید در حد مؤدبانه‌اش در حد عبید زاکانی، اونایی که بعضیاش علام شیخ بهایی آورده مؤدبانه‌اش، میگه آقا مثلا فرض کنید اینا موقع تلویزیون که نبوده، خندوانه که نبوده، بالاخره حوصله‌شون سر می‌رفته تو اوجاد، یه وقتی که می‌خواستن به بتالت بگذرونن مثلا می‌خواستن قصه چیزی نه. یعنی نگاهشون به مباحث تاریخی میشه قصه و روی کردش هم این، اینجا من مبهم میگم چون صوتم داره ضبط میشه، این در نگارش آثار بزرگانی مثل علامه حلی اثر داره، اونجایی که بحث فقهی که سر جاش مفصل بحث میکنن محکم، بحث عقلی میکنن محکم، اونجایی که میخوان استناد تاریخی بکنن با بیل مطلب این برمیدارن میارن، چون اصلا اعتباری براش احتمالاً قائل نیستن. دقت میکنی؟ مثلا این که به شما بگن که آقا تو خندوانه چه حرفایی زده میشه، خب شما اصلا چه اعتبار دینی قائلی براش؟ لذا حد اکثر در مورد مثلا در حد این که منم الان چند تا مثال زدم آقای مرزبانو، مثلا برای اینکه مثلا شما صبح اول صبحی مثلا یه خورده مزاقتون از حالت عادی لبخندی به لبتون بیاد، این کار کرده داره دیگه، کار کرده دین مدارانه و استفاده الگوی دینی که نداره که. وقتی شما حجیت ازش میگیری میگه پبه چه دردی میخوره؟ به هیچ دردی نمیخوره. پس چرا میشه قصه گفت باهاش؟ مثلا بچه رو شب میخوای بخوابونی زودتر نمیخوابه لامصب، مثلا یه جوری عرض کنم خدمت شما قصه بگی که خوابش ببر و امثال این یا استفاده پاسخ به شبهه پیدا میکنه. مثلا آقا امام حسن سلام الله علیه 300 تا زن طلاق داده، امیرالمومنین هم معترض بهش بوده، در کافی هم اومده، سندش هم معتبره، چیکار کنیم؟ بحث میکنه میگه خب مثلا این سندش توش فلانیه، تو این سند فلانیه، اینجا سند صحیح نیست، یه راوی مشترکی هست، یعنی دو نفر با دو نام هم نام، این اون ثقه نیست، این اون ضعیفه است، یه جوری روایتو هوا بکنه که بگه اون شبهه نیست. دقت کرد؟ یعنی بازم استفاده تاریخی قرار نیست صورت بگیره، استفاده پاسخ به شبهه است. پاسخ به شبهه فضای جدلی داره دیگه، شبهه کننده داره یه اعتقادی از ما رو نقض میکنه، پاسخ جدلی بهش میدن. لذا مثلا فرض بفرمایید که یکی از مشاهیر مناظره تو همین مدرسه خودمونم فکر کنی وقتی گفته بود که مثلا آقا امیرالمومنین مگه غیور نبوده؟ چرا اجازه داده در خونش حمله کنن؟ این وقتی شما نگاهتون پاسخ به شبهه هست، شما یادته؟ گو آقا اگر قرار باشه که حمله به خانه امیرالمومنین دلالت بر نعوذ بالله بی غیرتی بکنه، خونه عثمان حمله کردن، دست به دکان همسر عثمان هم زدن و عثمان هم دفاع نکرد، پس اونم بی غیرته. اگه این بی غیرته پس اونم بی غیرته، حال در حالی که شما عثمان را بی غیرت نمیدانید، پس در نتیجه میگم یعنی نگاه وقتی پاسخ به شبهه است میشه جدل. خب اینم کارکرد اصلی تاریخ نیست. کارکرد اصلی تاریخ اینه که ما بفهمیم اولا شاید بفهمیم چه اتفاقاتی در گذشته رخ داده. اونی که دقیق تاریخ اینه که چرا این اتفاقات رخ، چی شده که این اتفاقات رخ داده. فضای اعتبار سنجیش با فضای اعتبار سنجی روایات فرق میکنه. شما الان بخواید ببینید مثلا در موضوع برجام دلواپسان یا دلشادان یا ترامپ یا اروپا آبجی موگرینی اینا کی درست میگه، شما نمیای بگی ببخشید در سلسله سندش که علیرضا زاکانی قبوله، مثلا نمیدونم یکی دیگه بگید قبول نیست. مثلا اینجوری نیست که شما هر چی دزد و دروغگو و کلاش و طاغوت و کنار نماز شبخون میذارید قرائن رو بررسی میکنید به یه نتیجه میرسید، درسته؟ که ببینید چه رخ داده. مثلا تو ماجرای انتخابات هر کی میاد اون رقیب طرف مقابل رو میکوبه، شما بخوای مثلا فرض کنید رأی بدید، طرفدار حزب خاصی هم نیستید، بررسی میکنید، تو بررسیتون خیلی اصلا به وساقت یه فرد کار ندین، اینا رو میذارید کنار هم. یعنی همون شیوهی که در همه علوم انسانی مطرحه که ما به یه اونقدر بررسی میکنیم تا به یه اطمینانکی برسیم، اگر رسیدیم میگیم، اگر نه با چه بسا و گویا و اینا میگیم گویا این گونه باشد، چه بسا بتوان چنین گفت. خب آقایون مد نظرشون هست که با این جملات استفاده فقهیش هوا میشه دیگه، چه بسا بتوان چنین گفت که نمیشه استفاده فقهی کرد. یعنی حد اکثر اون چیزی که در تاریخ به دست میاد معمولا چه بسا بتوان چنین گفته یا ظاهرا این گونه نباشده. یا گاهی قرائنی به دست میاد که اون فکر کلی ما رو نقد میکنه. مثلا تو ذهن ما هست که ائمه یکی پس از دیگری برای عموم مردم کاملا روشن بودن و لذا میگیم مثلا فلان فلان شده ها با عناد امام صادق را نپذیرفتن، در حالی که شاگردای امام باقر وقتی بعد از امام باقر میان، یا شاگردای امام صادق بعد از امام صادق سلام الله علیه ما، کل شاگردای اصلی کلی میگردن مصداق بعدی رو پیدا کنن. از این روایات معلوم میشه که نه، این انگار اینجوری نبوده، یعنی اون باوره رو میشه نقد میکنه. میخوام بگم ممکن شما تو ذهنتون بیاد بگید این چه بسا و گویا و اینا که چیزی از توش در نمیاد، ولی خب یه سری روایات هست به امام جواد گفتن شما موعودی، یا مثلا فرض بفرمایید که هشام بن سالم و مؤمن طاق رفتن گشتن ببینن امام بعد از امام صادق کیه، بعدن که پیدا نکردن نشستن رو خاک گریه کردن زدن تو سر خودشون. شما از این میفهمی که پس در شیوه تبلیغاتی اهل بیت اینجوری نبوده که لو بدن امام بعد از امام کیه. خب وقت آیا تالیشو میپذیری که بسیاری از مرد میدونید که جل اصحاب امامیه یه زمانی شدن فتحی، یعنی جلشون از جهت اعتقادی کافر محسوب میشدن. روایات نگاه کنید، کلمه جل در روایاته. بعد ثم رجعو، بعدا مثلا قرائنی پیدا کردن برگشتن، یه عده بر نگشتن، در حالی که شیخ و اصحابنا وجه الامامیه، اینجوریه، یعنی آبروی شیعه است ولی یه امام اضافه تر از ائمه بقیه ما داره. بله، اگه از موضوع خارج نشید جواب میدم، اگر نه بعد
با این حساب که شما فکرم که من خیلی از روی صحبت شما کلان شما این استفاده رو دیدم بارها بودن، مثلا امام برای حفظ ضرورت هایی مواده خودش رو نمی بودیم برای اصحاب خاص می بودیم. خب با این حساب الان
اصحاب خیلی خاص، چون هشام ابن سالم و مؤمن طاق و هشام ابن حکم و عرض کنم آل زراره و اینا اگر خاص نیستن پس کی خاص؟
پس با این حساب یعنی میشه گفتش که افرادی که موضوعی داشتن نسبت به امام خب معذور هم دیگه، چون اطلاع
نه معذور بودن یه الان تو خروج از بحث، معذور بودن یه امریست که خداوند تشخیص میده، من تو دل شما نیستم اینم شما مثلا قاصری مقصری معذوری تحقیق کردی نکردی، دقت میکنی
فضل امام بسش جدی
نمیگفته. خب پس الان وقتی من ندونم
مثلا میگم
اینا
مثلا امام هست، وقتی تأکیدی نسبت بهش نداره.
خب نداری دیگه.
خب پس اگرم موزگیری
تاریخ، اگر یه نفر در دوران رسول خدا خبر نبوت پیغمبر بهش نرسیده باشه، خب مسیحی باشه، به مسیحیتش هم عمل بکنه، خبر نبوت پیغمبرم بهش نرسه، خب از جهت دنیایی آدم کافره به رسول خدا، ولی از جهت اخروی چون نبوت قبول نداره، ولی از جهت اخروی اون معاقب نیست قطعا دیگه. بله، حال ما که عقوبت مقوبت دست ما نیست، همش دست خداست، یعنی ما به اون چیزایی که قرار داریم که خودمون توش دخالت داریم، اوناش که خدا میخواد عقوبت کنه که قاعدتا لا یظلم الناس مثقال ذره، وقتی نرسیده خبر چجوری چک بزنن به کسی، ما میگیم نمیکنه این کارو دیگه. اخبار تاریخی خیلی سخت درش اعتقاد راسخ در میاد، درش جزم، یقین، حتما این گونه است. کلن در علوم انسانی کمتر این طور پیش میاد که قطعا این طوریست. چون پیش یه روانشناس برید حتی دارو میخوری مطابق تشخیصش، ولی بگو قطع داری پیش پزشک میری. میخوام بگم که اینجوری نیست که الان ممکنه ما از اول با یه شور و اشتیاقی میایم که میخوایم از سیره استفاده کنیم و دیگه مثلا مطابق دست و رفتار امیرالمومنین ما میخوایم زندگی کنیم، و میگه آقا نمیتونی شما الگوی قطعیه در بیاری، ممکنه بگی خب به چه دردی میخور. آقا میری پزشک میگه جراحی کن و زیر تیغ جراحی هم ممکنه طرف بمیره، در حالی که پزشکه اونجا یه حدس صائب داره، یقین نداره که بیچاره. نمیتونه اگه بگی یقین داری کلا ما توش که تعطیل کنی و همه بعد بمیرن از عدم درمان. درسته؟ عقلا میان چیکار میکنن؟ یا آقا این دیگه کارشناسه، به نظرش اینطور رسیده دیگه، اونقدری که وظیفه داره فحص و بررسی و کمیسیون و نمیدونم امارای ببین چیکار کن، بعد میگه جراحی کن، بعد که جراحی میکنه خراب میشه و گاهی هم موفق میشه. خب شما نمیگی به درد نمیخوره چون کارکرد داره؟ بله یقین نداره، کما این که به این معنا خود فقیه هم یقین نداره، فقیه هم یقین نداره. برای همین هم از که شیخ انصاری میفهمد که از باب خوردن گوشت مردار عمل به این رساله. خب خیلی فرق داره با این که شما از امام زمان بپرسی تا از شیخ انصاری بپرسی. الان که دسترسی به امام زمان نیست، راهی نیست جز این که بری همون کتاب شیخ انصاری یا مرجع خودتو بخونی، الان راهی نیست. ولی این به این معنی نیست که به قطع رسیده، بلکه به حجت رسیده. یعنی قیامت نمیگن تو چه کاری بود، تو تشریع کردی، برای چی مدل نماز خوندی، بستی به خدا، یا آقا ما این همه پدر خودمون رو دروردیم اینجا، اصول 6 و فقه 8 و اینا خوندیم که بگیم آقا ما میخوایم یه رای پیدا کنیم که ما نمیخوایم تمرد کنیم. میخوام عرض کنم که اگه من دارم میگم حجیت در بحث‌های تاریخی به این راحتی به دست نمیاد و مسائل تاریخی درش به این راحتی محکم نمیشه حرف زد، به این معنی نیست که پس به درد نمیخوره. تو بقیه هم هر کدوم با روش خودش یه جوری است، منتها چون در تاریخ اصلا حجیت ملاک نیست، در فقه کاملا حجیت ملاکه، در اعتقادات کاملا حجیت ملاکه. یعنی شما دنبال اینی که اعتقاد، شما تو بحث اعتقادی میدونید که ما نمیدونیم که دسترسی به واقع اصلی درست پیدا کردیم یا نه، که نمیدونیم، بلکه میگیم ما اینجور اعتقاد پیدا میکنیم چون امام صادق فرموده، یا مثلا روایت متواتر داریم، یا مثلا فرض کنید که برهان داریم. خب خودمون برهان نمیتونه جهل مرکب باشه؟ میتونه باشه، من نمیدونم که دسترسی به واقع قطعا دارم یا نه، ولی میگم خب وقتی من این کارو کردم دیگه، ای من به همچین چیزی معتقد شدم، خدا تو قیامت چک به من نمیزنه دیگه، یا من از مسیرش رفتم، راه بهتری هم نبود. خب شما میگفتیم اون راه میرفتیم، یعنی یا مثلا چرا اینجوری نماز خوندیم، یا آقا من از فرمایش امام صادق به زراره اینجوری فهمیدم، فقها هم اینجوری فهمیده بودن، قدمای اصحابم اینطور فهمیده بودن. خب اینکه دلیل بر واقع شدن و درست بودنش که نی، حجیته. لذا ما حجیت منابع فقه رو بحث میکنیم، نه درستیشو. لذا ما حتما، ما خیلی خوشمون میاد به حکم واقعی برسیم، ولی به حکم ظاهری هم برسیم کفایت میکنه، چون دسترسی نداریم احراز کنیم این حکم واقعی هست یا نه، که درسته. همینطور تو مباحث، ولی تو مسائل تاریخی ما اصلا دنبال حجت نیستیم. مثلا فرض بفرمایید که ما دنبال اینیم که ببینیم آیا امیرالمومنین مثلا تو مسائل سادش که شخصیه عسل میخورده یا نمیخورده، ما دنبال حجت، حالا بگیم عسل میخورد یا بگیم عسل نمیخورد، حجت نمیخواد. ما قرار نیست حساب پس بدیم، دنبال یه کشف واقعی هستیم. اصلا برام مهم نیست که قیام، یعنی در فقه اگر قیامت نباشه خیلی اوضاع عوض میشه، ولی در تاریخ قیامت هم نباشه خیلی اوضاع عوض نمیشه، چون ما ناظر به قیامت و پاسخگویی و یه وقتی میخوایم اتهام بزنیم این بحث فقهی میشه باز. مثلا من به یه فردی نسبتی بدم، بهتان بزنم، اون سر جاش، که ما عرض کردیم در تاریخ اصلا به این راحتی نمیشه شما محکم بگید قطع و یقین اینطوریه، درسته؟ میگی به نظر میاد این گونه عمل کرده است، این به نظر میاد نسبت دادن نیست دیگه. وقتی فلانی این کارو کرده، میگن این پوله اینجا چی بود، میگن ایشون برداشت. حالا یه نفر بگه شاید چه بسا چنین بنماید، که میگه این که دادگاه معنی نداره که طرف نه اون رو میگیرن نه منو، میگن نه تو نسبت دادی نه او دزده. در تاریخ چون ما دنبال واقعیم نه حجت، ما میخوایم بفهمیم آنچه گذشته چه گذشته، مرحله بعدی چرا چنین گذشته، چگونه این اتفاق افتاده، اینا رو میخوان. و اصلا برامون مطرح نیست، لذا گبرم باشه طرف تاریخ میتونه بحث کنه، ولی گبر باشه دیگه فقه نمیتونه بحث کنه. از این جهت از اعتقاد و فقه و اون جاهایی که مسائل آخرتی میونه تاریخ جدا میشه. بله ما به عنوان تابستون گرم اومدیم اینجا نشستیم، ما یه بخشی از تاریخ مد نظرمونه، ما
مثلا ما دنبال اینیم که از الان کم کم شروع کنیم که ما سیره اهل بیت میخوایم کار کنیم. حالا اون گبرا اون اهل بیت میدونه یا نمیدونه، معصوم میدونه نمیدونه، من میخوام بدونم اون چهره ظاهری امیرالمومنین چه شکلی بوده، رفتار ظاهری حضرت چگونه بوده. تاریخ به اون بواطنش کار نداره، به آخرتش هم کار نداره. این که امیرالمومنین در قیامت سلطان و انبیا مثلا بدون مرکبند و او راکبه و اینا به مورخ ربط نداره است. اونو میگه جای دیگه برید بحث کنید، اون اتاق بغل. اینجا میگه اون چهره ظاهری خاکیه، از مثلا هر کی راه برسه، هر کی الان بیاد درس آقای صدیقی این ظاهرشو میبینه دیگه. حالا اون نماز شب چی خونده و چند ساعت تو سجده بوده رو کار نداره که. میگه من از ظاهرش مثلا دیدم طلبه ها رو در آغوش میکشید. یعنی شما یه مستشرق بیارید در صحرا قاجار ببینید چی میبینه. تاریخ اینه. میگه مثلا دیدم میومدن دستشو میبوسیدن، او هم بچه ها رو بغل میگرفت، مهربان بود بالا، اینا رو میبینه دیگه. حالا مثلا کاشانی و پالونشو دید یا ندید، باطنشو دید نه دیگه نمیفهمه اون مستشرقه. مورخ هم همینطوریه، همین ظواهر رو میبینه. و اتفاقا نقطه قوه تاریخ همینه، چون ما تو روایات فراوانی بواطن اهل بیت رو داریم. مثلا شما یه جامعه کبیره دید یه عالم مطلب توشه، اما اینی که تو زندگی عادیشون چه جوری بودن. مثلا من همیشه این مثالو میزنم، این که ما نقل داریم امام مثلا یه نفر دید، دید قیافش خوبه، فرمود خواهر داری، بعد خواستگاری کرد. این چقدر این دقیقا همون چیزیه که البته اون زمان عرف ازدواج اینجوری بوده، همین شکلی بوده دیگه. شما مثلا میری میبینی یه بستنی خوبیه که خریدی، میگه کجا خریدی؟ دیدی ها مثلا تو محله ها مثلا یه نونسنگه که خاشخاشی میدیدی، پیرمردی میگه کجا خریدی؟ من اونجا خریدم. مثلا میگه میرفت ببینه مثلا اون خانواده دختر دیگه داره نداره، خاشخاشیت نیست. عرض کنم خدمت شما که یعنی ما اتفاقا تو تاریخ دنبال یه وجهه‌ای از اهل بیت میگردیم که به ما نزدیکه. اون بواطنشون که اصلا با ما که هیچی، با اولیای خدا هم فاصله داره، با انبیا هم فاصله داره و راجع به اون یه اطلاعاتی داریم اتفاقا. اما اینی که امام تو زندگی عادیش چجوری رفتار میکرده، آیا امام با همسرش دعواش میشده یا نمیشده، مثلا گزارشی داریم که یه امام با همسرش دعواش شده، بگو مگو کردن با هم، اگه بگو مگو میکردن چجوری بگو مگو میکردن. حالا ببین یه جنبهش اینه که امام معصوم است و حق است و اون زنه حتما اشتباه کرده، خب باش ممکن. اما این که ولی بالاخره تو زندگی ما هم همین، اونایی که متأهلن تو اینجا میدونن تنها جایی که شما نمیتونی حقتو بگیری تو زندگی مشترکه. یعنی چون دادگاه نیست که، شما تو دادگاهی که میری میخوای سعی کنی حقتو بگیری، چون تو زندگی مشترکه میخوای حقتو بگیری زندگیت میپاشه. دقت میکنی؟ یعنی مهم نیست که امام معصوم بود و محق بود، چه بسا یه وقتی شوهره یا زنه محقن، ولی تو زندگی یه جوری رفتار میکنه. درسته؟ امام چه جوری رفتار میکرده؟ آیا امام با همسایش دعواش شده یا نه؟ لزومی که نداره توی دعوا دو طرف مقصر باشه. چجوری رفتار میکرده؟ بنابراین از این جهت خیلی تاریخ مهمه. اتفاقا به نظر میاد دنبال همین بودیم. اولش اشتباه کردیم، فکر کردیم میخوایم ازش حکم شرعی استفاده کنیم. اون که فقها هستن، من مثلا دقیقاً این خلط کجا اتفاق میفته؟ آیا حجاب زمان ائمه، زمان رسول خدا اجباری بوده یا نه؟ آقا به شما چه ربطی داره؟ اگر مسئله شما فقهیه، خب میشه کارشناس فقه داری. اگر بگید در اون زمان دیده نشده، خب به چه جهت دیده نشده؟ ما توضیح دادیم مثلا در اون زمان یزید هم زنش معجبه بوده، به خاطر اینکه بد میدونستن. مثل این اونی که الان کسی فرض بفرمایید هیچ وزیری رو پیدا نمی کنه کفش پاره پاش کنه، چون بده. مثلا لباس کثیف تنش کنه که مثلا آشغالا پیدا باشه به لباسش. این که اجباری نیست که، تو عرف ما این کار بده. وقتی عرف ما این کار بده، این رخ نمیده از آدمی که شخصیت خودشو دوست داره. دقت میکنی؟ لذا نمیشه اینو برای آیندگان یا گذشتگان تجویز که. مروان وقتی با خبر میشه که دختر برادرش سوار موتور میشه مثلا، یعنی سوار اسب تیزرو میشه، بعد ساق پاش میفته بیرون، خب وقتی بالاخره سوارکاری میکردن بالاخره پاچه شلوار مادمازل میومده بالا، ترورش میکنه برای اینکه ننگش به خاندان بنی مروان نرسه. خب شما میخواید تو اون جامعه مثلا همجوری لخت و پتی مردم بیان بیرون؟ فواحش هم اینجوری نمیومدن بیرون. اونا هم یه ساعتی که همه کل 24 ساعت که کار میکنن، 8 ساعت 4 ساعت یه ساعتی داره، ژتونی داشته، اینجوری نبوده تو 24 ساعت مسجد هم چه واسه طرف میرفته، اونجا با محجبه میرفته، عرف اون زمان فرق میکرده. دقت کردین؟ لذا این که این مسئله چرا پیش میاد که آیا حجاب اجباری بوده، این همون خلطه است که فکر میکنه باید تاریخ متکفل فقه باشه. تاریخ نمیتونه متکفل فقه باشه. این سوال به همون مسخرگیه که بگی آیا در زمان پیغمبر امارای میکردن، آیا در زمان پیغمبر جراحی میکردن، جراحی باز میکردن یا داروه چی میدادن؟ یا آقا الان شما شما میدونید که جون تو یا جون بچه تو، جون همسر تو، جون پدر تو نمیتونی دست هر کسی بدی، درسته؟ بگی من دو تا شاغو توش کمش میکنم انشالله خوب میشه این دل دردش، شما میاره پیش یه آدمی که متخصصه، چون حجت باید داشته باشه، قیامت قاتل محسوب نشی یا مقصر در قتل نباشی. نه میتونن نگاه کنن، عرض میکنم من ازش حکم شرعی نمیتونن برداشت کنن. آیا زمان پیغمبر حجاب اجباری بوده؟ من میگم شما دنبال چی هستی؟ شما میخوای ببینی حکم حجاب یعنی الزام دولت به شریعت حکم خداست یا نه؟ این مسئلهش چیه؟ فقهیه. باید ببینی فقها ها چی میگن، وگرنه شما اینو تو همه مسائل میتونی بپرسی، تو همه مسائل زمان پیغمبر چجوری بوده، وای نمیدونی زمان پیغمبر چجوری بوده رهاش کنی. چند تا از احکام میدونی زمان پیغمبر چجوری بوده؟ حج زمان پیغمبر چجوری میدونید؟
سوالش عرفیه. نه. سوالش عرفیه.
نه. نه 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 من نمیخوام بگم اصل، من نمیخوام بگم از هر زاویه این سوال بپرسن غلطه که تو دهن طرف بزنی. اون جایی که میخواد حکم رو تقطعه کنه سوالش فقهیه. اون جایی که میخواد حکم رو تقطعه کنه بگه یعنی چی حجاب اجباری، یعنی میخواد این حکم درست نیست. دقت میکنید؟ وقتی میخواد یه حکم درست نیست، این پزشک روش درمانش درست نیست، مسئلهش چی الان؟ پزشکیه دیگه. میگه آقا این این پزشک اینجوری درمان میکنه، این غلطه، زمان پیغمبر اینجوری درمان نمیکردن. شما میگیدین و میگید آقا شما مسئلهت پزشکیه و باید بری بین کارشناسان و پزشکی ببینی چی میگن، درسته؟ یعنی یه وقتی معمولا اونایی که میگن زمان پیغمبر حجاب بوده یا نه، دولت الزام میکرد یا نه، مسئلهشون چی بوده؟ اونایی که این سوال می‌پرسن معمولاً اینکه اصلا این حکم درست نیست، میخوان بگن زمان پیغمبر نبوده یعنی این حکم درست نیست دیگه، قبول دارید؟ و اینا زمان پیغمبر نبوده ولی درسته، این چه سوالیه؟ نه من میدونم زوایای دیگری هم سوال داره.
نه عمده‌ای که تو این زمین سوال میشه دو تا سواله، یعنی دو بحثه، یکی بحث نوع شایع طرف مثلا اصل حجاب وجود داره یا نه خودش با خودش، که اینو دیگه هیچ کس باید انکار کنه که نظر اسلام، چون که مراجع میده از حکم شرعیه و هیچ. اما یه موازی اینه که آیا مثلا در
دولت الزام بکنه یا نکنه،
این سوالش.
خب اینم فقهیه، اینم مثل قبلیه.
این فقهی نیست.
چرا؟ نه. الزام دولت به شریعت یه مسئله فقهیه دیگه.
خب الان مراجع حکمشو دادن؟
بله.
که وارد شدن؟
بله.
در مثلا
شیخ سوسی، شیخ مفید بگیرید تا آیت الله شهیدی معروف، مدرس معروف که امسال بحثش رسید، بحث کرد، بحث فقهی اصلا. یه وقتی شما یه سوال داری میگی آقا ببخشید من اصلا فرض کنید که حجاب دارم یا ندارم، کتکم زدن تو اون چیچی ارشاد یا نزدن کار ندارم، آیا این مسئله شرعی، یعنی مثلا به شرعی یا غیر شرعی کار ندارم، اختلاف فقهیه بین مراجع، اجتماع با هم اجماع دارن خودشون میدونن، افتراق دارن خودشون میدونن، کما که اون مسئله پزشکی سه جور درمان براش مثلا امکان داره، یه جوره من کار ندارم. حالا یه سوال، زمان پیغمبر اگر کسی دستش درد میکرد چی کار میکردن؟ این به این معنی نیستش که پزشکا هم روز این کارو بکنن، درسته؟ حصر نداره که. آیا زمان پیغمبر، آقا دولت رسول خدا الزام به شریعت میکرد چون میدونی الزام به حجاب با الزام به شریعت در واقع الزام به حجاب یه نوع الزام به شریعته، فرق نمیکنه. مثلا فرض بفرمایید که روزه خاری رو اگر الزام کنه که شخصی تر از حجابه، به چه دلیل به حجاب الزام نکنه؟ یعنی یکی از دلایلی که عرض کنم این سوال غلطه اینه که باید اون طرف همه جا رو بگیره. به اتفاقا بعضی از آقایون درست عمل کردن، بعضی از منتقدا همه‌شو میگیرن، اصلا رو بحث الزام دولت به شریعت بحث میکنن، میگن نه نمیشه. البته قابل اعتنا نیستن تو فقه اینجور آدمو. یعنی فرقی نمیکنه که بگه که به نماز الزام میکنه، به روزه الزام نمیکنه، میبره چی؟ مگر اینکه دلیل خاص داشته باشی، مثلا از امام صادق رسیده باشه برای نماز خاص این کارو بکنه. ولی خب شما میدونید یه جاهایی بحث اینجوری نیست که شخصی باشه یا راجع به موضوع خاص باشه، کلی گفته شده. بله.
اجباری توی جامعه اسلام، بعد از آزاد تاریخی معرفت بررسی می‌کنه، می‌بینه تو زمان پیغمبر اجباری نبوده. حالا تزاهم چیکار باید کنه؟ مورخ الان چه استفاده می‌کنه؟
نه تزاهم کیو؟ ببین الان اصلا تزاهم شده هنوز یا نشده؟
اگر واجب
ببینید اگر فقیه باشم من، این دو تا مسئله مثل این میمونه که تانک مقابل ژیان قرار بگیره، رو هم بخورن به هم تانک رد میشه از رون. یعنی نه تانک دلیل فقهیه تو فقه، تانک دلیل فقهیه و اون خبر تاریخی عرض کردیم نمیتونه به حجت برسه دیگه، میشه اون ژیانه، نمیتونن با هم رقابت کنه. این برای فقیه. برای مورخ اصلا اون تانک تانک نیست، هیچ میذاره که میگه به من چه ربطی داره فقها چی میگه، من چی کار دارم؟ من میرم میبینم، میبینم در زمان مثلا پیغمبر فرض کنید که الزام به شریعت دیده نمیشده، چه بسا احتمالا ظاهرا دیگه از این عرض کردیم قبلش، دیگه از این نمیتونه قاعده شرعی اب نداره. آقا ما هیچ مشکلی نداریم که مورخی بگه در دولت امیرالمومنین با روزه‌خوار برخورد نمیشده ظاهرا، چون این مسئله فقهی نگفتی که، یعنی این اون فقه سر جاشه، تاریخ هم سر جاشه.
از این احتمال چی میتونه آجا دراره؟ میتونه مسئله اخلاقی دراره، مسئله
نه دیگه
چی میشه وقتی
رسید. من عمدن مثلا رسیدیم به همونجا که شما توقعتون از تاریخ فقهیه نباید باشه. از ما اصلا از اول جلسه همین بود، بچه این روزه رو خوندی، ما قرار نیست تاریخ بخونیم که تکلیف فقه رو معلوم کنیم. فقه خودش 600 تا استاد درس خارج الان تو قم داره، 120 تا رساله داره، زلزله دریشتری بیاد همه چی منقرض بشه نسلش منقرض نمیشه. ما هیچی انقدر زیاد نداریم، خب الحمدلله، و تو این یه مورد خوبیم، خودکفاییم الحمدلله. لذا نمیخواد شما دیگه تاریخ هم بیاری به اون، اون نیاز ندارن به کمک شما، هستن. خب ما یه جنبه های دیگری از معصوم، ما وقتی معصوم رو بشناسیم به ما انگیزه ی عمل میده. مثلا به ما بگن، خود ما الان تو این مدرسه اگه کسی مرید حاج آقای صدیقی باشه بگن حاج آقا شبا فقط اینو شام میخوره، روی طرفداران حاج آقا اثر میزه. میگن شاگردای آقای بروجردی، آقای بروجرد رحمت الله علیه این اواخر اینجوری میکردن، 13 ساله هم آقای که آقای بروجردی رو دوست داشت تو خیابون سوال میکردن اینجوری میکرد. خب یعنی ما اگه به من بگن آقای بهجت رحمت الله علیه این ذکر رو مقید بود که بعد از نمازش بخونه، این به من کمک میکنه که من به اون من چون دوستش دارم، و یعنی من اخبار هیتلرم میتونم برم دنبال کنم ولی نمیکنم، اخبار آقای بهجت رو میرم دنبال میکنم، حالا یکم هیتلر میره دنبال میکنم کار ندارم. استفاده فقهی نمیخواد بکنه، این به شناخت اون فرد کمک میکنه. اگر چیزی به شما کمک کنه در شناخت بعضی از ابعاد امیرالمومنین به درد میخوره یا نمیخوره؟ به همین درد میخوره، نه اینکه شما ازش استفاده فقهی بخوای بکنی. بله. حجیت در فقه نداره. من چون میدونم ذهن ما فقهیه. ذهن ما فقهیه و ما مثال بذارید بزنم. مثلا فرض کنید یه درس تو جبر و احتمال، اونا که ریاضی خوندن سوم دبیرستان پیش دانشگاه حتی نرفتن، یعنی اولهای کتاب جبر و احتمال هست، انواع استدلال. من همیشه اینو سر کلاس میگفتم، میبینی شما فضای درس ریاضی در رشته های در رشته ریاضی فیزیک و فضای فلسفه در فضای حوزه، اینجوریه که تمامیت خواهن. تو رشته ریاضی میگه استدلال بعد استنتاجی باشه، استقرا و اینا به درد نمیخوره، ظنی منین ها میکوبه. من همونجا میگم آقا شما بخوای با این نگاه بری بعد پزشکی رو تعطیل کنی، فیزیکو تعطیل کنی، شیمی رو تعطیل کنی، موبایل تو بنداز دور، تبلت تو بنداز دور، ماشین تو بریز دور، چون همه اینا با همون ظنیات رسیدن. فیزیک شیمی که استدلال قطعی بر همین هم رشد میکنه دیگه، دقت میکنی؟ ریاضی تمامیت خواه، میگه استدلال فقط استنتاجی، مثل فیلسوف که فقط برهان، آقام برهان. حالا شما بگی جدل، میگه جدل، شما اصلا ادبیات اهل منطق و فلسفه رو ببینی به شعر و جدل ها اینا میرسن کهیر میزنه، در حالی که اون سر جاش شعر به چه دردی میخوره؟ اون سر جاش کاربرد داره برای یه جای دیگه ای، دقت میکنین؟ ما ذهنمون وقتی فقهی میشه از نهج البلاغه فاصله میگیریم، چه برسه به تاریخ. یعنی شما نهج البلاغه رو بخونی احساس میکنی با فقه تعارض داره. یعنی آقا دو تا ساحته، همه چیز تو فقه نیست، فقه بنز خودش مهمه، شک نیست که اگر یه جایی باید و نباید عملی باشه قطعا باید بری سراغ فقه محترم. فقه اصلا اگه فرقه ای فقه نداشته باشه محکوم به سقوطه، محکوم به فناست، محکوم به این که بره گدایی کنه از بقیه مذاهب و دیگه استقلالش از دست میده، حزم میشه، مثل زیدیه جارودیه از بین میرن. و بعد برای این که نمیتونه به زیدی ها، زیدیه مخصوصا جارودی ها، چون به اهل بیت نزدیک بودن و میخواستن فاصله قانونی و جاده خداشون رو با شیعه ها حفظ کنن، یعنی بیان به سمت شیعه ها حزم میشن تو شیعه. زیدیه غیر جارودی هم باز خودشون بودن، مثل سنی ها بودن، فقه داشتن. اینا نگاه کردن دیدن که به کدوم سمت برن حزم نمیشن باقی میمونن، دیدن به سمت بقیه برن زیدی میمونن، به سمت اهل بیت بیان شیعه میشن، این تمام میشن، زیدی دیگه نیست. به مرور چسبیدن فقه از اونا گرفتن، تمام شده، دقت میکنین؟ حزم شدن. فقه مهمه سر جاش، اما اینی که ما همه چیزو بخوایم از دریچه فقه نگاه کنیم، اون همون مشکلی میشه که الان داریم که تا کفایه نخونی چی نمیتونی بخونی. همه باید از این کانال رد بشن، همه را از یه چرخ گوش عبور میده. نه آقا، من برای این که بدونم، فرض بفرمایید الان شما اگر به زندگی بزرگان علاقه من باشید، مثلا فرض کنید که بعضی جاهای زندگی آقای قاضی اصلا انگار با فقه اشکال پیدا میکنه، شما تو کار نداری، شما میخوایید آقای قاضی شش. مثلا آقا پول نداری نون بخوری هی زن میگیری، مثلا نفقت چی میشه؟ چرا اینجوری زندگی میکنی؟ یه رفتار، بعضی از رفتارش خاص بوده دیگه. من اصلا برام از جهت فقهی مهم، خوش مجتهدم بوده. من برام چی مهمه؟ من علاقمند به ایشونم، میخوام ایشون چه جوری بوده. اینی که ایشون چه جوری بوده برام ملاکه، اینکه درست بوده یا نبوده، مجتهده حالا مقصره یا نه، یا خودش فتواش چیز به من ربطی نداره، یه مسئله دیگریه. من میخوام ببینم آقای قاضی چه جوری بوده، رفتار آقای قاضی چجوری بود، خرید چجوری میکرده، دقت میکنی؟ مثلا امام سجاد چجوری خرید میکرده؟ این کار نداره به این که آقا مثلا امام سجاد از آشنا خرید نمیکرده، برای این که به خاطر عنوان اهل بیتیش بهش تخفیف ندن. خب این یه بحث فقهی، آیا ما میخوایم از آشنا خرید کنیم مکروه فلان، این بحث فقهی به ما ربطی نداره، دقت کردین؟ اخلاقم مثل فقه برای خودش یه فضایه دیگه، البته بی صاحبتر از فقه، اصول و قوانینش خیلی روشن نیست، خیلی سلیقه‌ایه، ولی اونم یه بحث دیگه است. تاریخ به اخلاقم کار نداره، ممکنه اخلاق چون بازتر از فقه عمل میکنه بیاد از تاریخ استفاده کنه، ولی تاریخ به اینا کار نداره. ما اگه میخوایم تاریخ بخونیم، میخوایم بدونیم این ظاهر امام چه شکلی دیده میشده، تو تعاملات اجتماعی چگونه بوده، میگم دعواش میشده سر کوچه چیکار میکرده، آیا امام دعوا کرده یا نکرده، ارزش چی نداره. اجازه بدی. عطاالله مهاجرانی میگه که من سالها از نزدیک با مقام معظم رهبری یا با رهبری ایران زندگی میکردم. در زندگیشون یک نقطه سیاه نه خاکستری هم وجود نداره. برای چی این میلیون ها بار دیده شد؟
شهادت بر علیه خودش، بر علیه تفکراتش دیگه، ضد انقلاب داره، بر علیه
حجیت شرعی پیدا میکنه. حجیت شرعی پیدا نمیکنه. چرا پس شما میبینی؟ چون کارکردش به اینکه یه میلیون بار دیده شده حداقل. از ترامپ اگر بیاد یه حرفی بزنه در مورد برجام، شما بر چی بهش استناد میکنی؟ اینجوری نیستش که لزوم کلام اونجا که شما بحث فقهی کنی، حکمی رو به خدا نسبت بدی، نمیتونی کلام فاسق استفاده کنی. اما یه جاهای دیگه از مجموع ممکنه چیزی بفهمی و این چیزی که میفهمی، مثلا فرض کنید که در مذاکرات ما اینجوری میگفتیم، اینو میگفتیم، بعد اینجوری شد، یه قرائنی هم هست، بحث فقهی نیست، ولی شما برای چی این حرفا رو رد و بدل میکنید؟ شما اصلا اخبار و روزنامه ها رو ببینید، خبرگزاری ها رو ببینید، برای چی از این همه طاغوتی و فاسق و کافر و اینو گزارش نقل میشه؟ حوزه نیوز هم میزنه. چرا؟ چون قرار نیست که حجت شرعی باشه، ولی کارکرد داره. و اینا بیکارن مگه همه این همه مطلب بخونن؟ کارکرد همون خبری رو داره و ازش چه بسا بشه کنار بقیه قرائن چیزی فهمید. حالا اینکه حجت است یا نه اصلا مسئله مورخ نیست. حجت است یا نه، اینی که چه شده. بله بفرمایید.
اونجایی که رابطه فقه و تاریخ مساوی اعم و اخص که منوعیت مطلق قبول میشه یه استفاده کرد، ولی اونجایی که تباین باشه بر فرض مثلا دو همین مثالی که زده شد، مثلا بحث حجاب، بگیم آقا تو فقهی که آیا برخورد میشه که تو شریعت یا نه، فقها هم بگن واجبه و تو در واقع سیر عربی که میکار نمیگردن. و حالا اینجا باز اونا نمیگفتن حرام ها، مثلا یه مورد پیدا کنیم که خلاف باشه، آیا اصلا امکانش هست؟ و اگر بود اون وقت چه فایده داره؟
عرضم اینه که امکان تباین نیست. چرا؟ چون غرض و غایتشون فرق میکنه، اینا با هم نمیتونن معارض بشن. یکی نگاهش حجت محوره برای اینکه من در قیامت جایزه بگیرم و چک نخورم، یا یه جورای دیگه اینو تبیین میکنن، اون معذریت و منجزیت یا امثال اینا که میگن. یکی اصلا نگاهش اصلا میگه فرض کنید قیامت هم نیست، یعنی چون غایاتشون فرق میکنه، ابزارشون فرق میکنه، حجت برای اون یکی هم نیستن. دقت میکنید؟ همین مثال حجاب هم که میزنید میبینید نمیشه تصویر تعارض براش درست کرد، در حالی که بهترین جای تعارض همینجاست. بگیم در حکومت امیرالمومنین پیغمبر فرض کنید الزام به شریعت نبوده، الان فقها میگن الزام به شریعت بکنید، شما ناگزیری که گزار فقهی رو ببرید تو تاریخ یا گزار تاریخ رو تو فقه دیگه که بتونید. نه خب مرجعمون که عجیبه شرف نمیزنه، مرجعمون از حجتاش حرف میزنه که اون حجتاش هم اخبارن.
خب بعد دوباره سوال پیش میاد، خب میگه وقتی اخبار گفته که این واجبه، پس چجوری مثلا موردی بوده آیا؟
نه مثال زدم اصلا یه وقتایی نه یه وقتا
فایده نه، یعنی که میفهمید بالاخره فایده داره. خب ولی تو این مواردی که کامل متباین میشن،
نه نه الان من عرض میکنم چه من راجع فواید تاریخ حرف نزدم فعلا، چون میدونم فضای طلبگی استفاده فقهی از تاریخه، میخواستم اینو رد کنم و عرض کنم خدمت شما که اینی که مثلا ائمه برخورد نمی کردن، خود طرف متوجه میشه که، یعنی به فقیه بگی آقا تو چه شرایطی بودن، چون شما میدونید که حکم شرعی تازه میشه عنوان اولی، ممکنه اتفاقاتی بیفته که حکم اولی رو فعلا معلقش کنه، مثل مصلحت، مثل وهن، مثل تقیه، مثل درسته، این تازه حکم اولیه. آبا چه جهت عمل نمی کردن؟ شاید یه مصلحتی بوده، درسته، پس این تاریخ اصلا نمیتونه معارضه کنه. یا اون همینی عرض کردم من، اصلا اون زمان فواحش هم حجاب داشتن، موردی اصلا پیش نمی اومده که بخوان این کارو بکنن، لذا تعارض نمی کن. اما تاریخ فوایدی داره، فوایدش فراوانه، اولین فایدهش همین فضاییه که شما تو فضای تلگرام مردم ما چرا اینقدر ولع داشتن به کانال‌های تلگرامی؟ من اخبار چند ها؟ قرآن میگه اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبگنو، ولی شما یه میبینید که مردم تو این کانال ها میرن و استفاده هم میکنن، میخونن، وقت میذارن، روزی 3 ساعت میانگین استفاده مردم ما اون 40 و چند میلیونی که هستن 3 ساعته، یعنی 120 میلیون ساعت در روز صرف چی میکنن؟ چقدرش بازیه؟ فرض کنید نصفش، اون نصف دیگه 60 میلیون ساعت، یعنی عمر چند تا آدم روزانه. یعنی مهمترین اشاره برای فایدهش اینه که الان درگیرن، میگم مثل این که من اونایی که علاقه مندن به یه شخصیتی، به یه فوتبالیستی میگردن، خب میدونه که آقا این تو این سایت ها تو این اخبار ممکنه همش هم دقیق نباشه، میگرده این چه سایز کفشش چیه، بیشتر چه برندی این پوشه، چیکار میکنه، زنش از کدوم کشوره، مثلا نومزدنگشون چی بهش داده، سالگرد چی بهش داده، ماشین چی میپوشه، سوار میشه، لباس چی میپوشه، هست دیگه. یعنی شما علاقه داری راجع به اون شخص محبوبت بدونی. حالا برای یکی که مال فضامون چون اهل بیته، ما دوست داریم بدونیم امیرالمومنین چی میپوشیده. بعد از یک کلیات این فضای فقه رو بذارید بیرون، بایدها و نبایدها سر جاش. من اگر به این از جهت تاریخی به این برسم که امیرالمومنین یه اخلاقیات خاصی داشته، اونجاهایش که معارضه با فقه نداره، که میتونم بگم منم دوست دارم اونجوری عمل کنم، مثلا با مخالف اینجوری رفتار کنه، با موافق اینطوری بوده، با نوکرش، با عبدش، بحث شرعی سر جاش. اما این به صورت کلی به قول آقا تو فضای اخلاقی، که فضای اخلاقی خیلی فضای بازیه دیگه، اصلا هیچ ملاک و قاعده ای هم که باید و نباید باشه براش فعلا نداریم. برای ما این خودش مسئله است که امیرالمومنین مثلا اخلاق جنگیش چی بود. ما نکته مهمتر اینه که آیا میشه چرایی رفتار امام رو حدس زد؟ حدس برای مورخ معتبر، نه همجوری کیلویی، برای فقیه کار نداره. و بعد یه الگوی پیشنهاد داد، مثلا مثال میگه، بنده الان روی عزل و نصب های امیرالمومنین دارم کار میکنم شخصا، خب کارگزاران عزله، کارگزاران عزلت رو من بررسی میکنم، اینم چرا اینو عزل کرد، اونو نصب کرد، اینو بهش وقت داد، اونو نداد. اگر تونستم یه الگوی با همین فضای تاریخی به عنوان یه مورخ، نه به عنوان یه فقیه، کشف کنم، خب بعد اینو ببرم تو فضای علوم سیاسی که اونجا ای باید و نبایدهای فقه سیاسی هم هست باشه، بگم من یه الگویی ارائه کنم، بگم ببینید این الگو قابل دفاع هست یا نه، خطوط قرمز فقه رعایت میکنه یا نه. اگر مثلا نقطه آرمانی دارید، به سمت اون نقطه آرمانی شما رو حرکت میده یا نه. یعنی چی؟ یعنی یک تجربه، استفاده از سیره، استفاده از یه تجربه است. شما اگر 15 سال بعد تو کشور ما چون فاصله تجربه قبلیمون، تجربه های قبلیمون مثل 1919 و مثلا فرض کنید معاهده با ترکیه و معاهده فرانسه و معاهده مثلا ترکیه، چون اینا قدیمی بود، مردم یادشون نبود، خب حالا هم کمه حافظه تاریخی ندارن، فضای مباحثات هم سیاسی و جناحی شده بود. اما 15 سال بعد بخوان دوباره مذاکره مجددی بکنن که نزدیک باشه ذهن ها، قطعا برجام براشون بحث فقهیش نه، خودش یه تجربه هست یا نه. ممکنه رئیس جمهور امروز آمریکا ترامپ نباشه، درسته؟ مسائل فقهیش هم سر جاش، آیا یه تجربه هست یا نه. تاریخ یه تجربه است، یعنی اون کارکردی که امیرالمومنین میگه و این خیلی مهمه، یه آدمی که 30 سالشه ولی 1400 سال تجربه تاریخی داره، این خب یه آدم پخته است تو عمل کرد. اون چیزی که من میخوام بگم که تاریخ به فقه میتونه کمک کنه اینه، تاریخ نمیتونه به یه حکم شرعی به صورت خاص مستقیم حد وسط استدلال قرار بگیره کمک کنه، نمیتونه. اما اگر یه فقیهی تاریخ بفهمه، روی کردش ممکنه در فقه تغییر کنه و احکامش هم ممکنه با بعضی از اقران خودش متفاوت بشه. هیچ جام نمیگه چون طبری اینو گفته، فهم خودش باعث شده که، یعنی ببین یه وقتی شما مواد اولیه میدی آشپز غذا درست کنه، لپه آشغال به من میدی، لپه خوب به اون میدی، قیمه اون خوب میشه، قیمه من آش میشه. خب موادمون، این موادمون یعنی گزاره ها، یعنی هم اخبار فقهی یا تاریخی حدیث. اما یه وقتی شما آشپز رو میری تعلیم میدی، آشپز رو که تعلیم میدی بازم مواد بد بدی غذا شاید خوب نشه، ولی با همون شرایط در با کسی که تعلیم ندیده است با یه مواد مساوی غذا این بهتر از آب در میاد، کمتر خطا میکنه، کمتر غذاش خراب میشه، این پخته میشه. این فرد آشپزه، مجتهده، مجتهدی آشپزه دیگه، مواد رو میگیره پخت و پز میکنه به یه نتیجه ای میرسه. اگر این مجتهد آدمی باشه که تو عرصه‌های مختلف پخته باشه، این نه اینی که بگه چون یه جا مروج و ذهب گفته من حکمم عوض میکنه، ولی چون فضای فهم مسئله رو پیدا میکنه، که مثلا همون چیزی که شاگردای آقای بروجردی میگن، یا مثلا من یه نمونه از آقا مشتبه دارم رحمت الله علیه، مثلا درس فقه میگفت بنده هم شرکت میکردم، یه خاطره که خاطره یه نوع تاریخ دیگه، یه بحثی اول عروه داریم، اینی که اگر میزابین باشه یکیش بول بیاد یکیش آب بیاد، یعنی چی آخه؟ مثلا بارون این میاد، خب بارون مثلا ملائکه که سر یه ناودون ننشستن که، یعنی چی میزابین از احده ما بول خارج بشه از خب این چی داره میگه؟ ایشون خندید گفتش که من یادمه در نجف، خب بوده در نجف خونه ها دستشویی نداشتن، بچه که میدن وول میزنه میگفتن ارفع علی السطح، وول نردمو میاد پشتون که نبیننش دیگه، چون خونه ها مشرف نبود، تو خیابون خب میدیدنش، میگفت بالا پایینیا نمیدیدنش. بعد این ممکنه بچه مثلا بازیش بگیره، بالاخره پسر بچه‌ها از حفره و سوراخ و اینا حساسن، بشینه سر یه دونه از این میزابین، بعد بارون هم داره میاد، ایه ناودون آب داره میاد، ایه ناودون بول داره میاد. یعنی این یعنی فهم تاریخی دیگه، یعنی شما اگه این تجربه تاریخیشون رو نداشتی مفتی چی داره میگه سیدم؟ مسئله معما درست کرده، میزابن از یکیش بول بیاد، نمیاد اون حکم شرعی رو عوض نمیکنه، فهم مسئله رو ارتقا میده، فقیه پخته تر میبینه مسئله رو. تاریخ این خدمت رو به فقه به عنوان مثال میتونه انجام بده. یا مثلا فرض بفرمایید یه مثالی میخواستم بزنم، نمونده آقای بروجردی که شاگرداش میگن، میگن ما روایت رو میخوندیم، او که مثل همین ماجرای میزابین، فرقش اینه که مرحوم آقا مشتبه میزابین و اون بچه بره سر ناودون رو دیده بود، مورخ میتونه با مطالعهش، الان فرق ما با مرحوم آقا مشتبه چیه تو مثلا میزابین؟ ما اطلاع تاریخی داریم، او شهود عینی کرده، خب اون خیلی بهتر از ماست، اون با چشش دیده، ولی ما هم الان بریم اون جمله سید صاحب عروه رو بخونیم یه فهم اون فرق کرده. خب فرق ما تو تاریخ اینه، یکی بوده ماجرا رو دیده، اون که تاریخ میخونه شبیه ما که از آقا مشتبه شنیدیم، ما از خبرنگاران اخبار میشنویم، این ممکنه فهم ما رو در حدیث یا روایت یا فضای مسئله روشن کنه. شاگردای آقای بروجردی میگن وقتی ایشون صحبت میکرد ما احساس میکنیم تو بازار وقتی داشتم بوده سوق المسلمین حرف میزد روایت رو بحث میکرد، من چند تاشون شنیدم، بودم ما فهم میکنیم تو فضای بازار کوفه نشستیم، آقای بروجردی داره نگاه با ما بحث میکنه، یعنی کارگاهی جلسه درس، رفتیم تو بازار میخواست بگه سوق المسلمین چه جوریه، ما بغلمون نگاه میکنیم مثل این دوربینا هست که چپ و راست نگاه میکنی همه جا رو میبینی، ما احساس میکنیم وسط بازار کوفه ایم. خب آقای بروجردی که نمیومد استناد به غیر روایات معتبر در فقه بکنه، ولی فهمش از مسئله ارتقا پیدا کرد. البته این الان چون بحثمون فقهی نشدن سیره بود، مثالم کاربرد تاریخ برای فقه گفتن، تاریخ به اعتقادات هم میتونه به همین جهت کمک کنه. مثال همین بحث مفصلی که آیا مثلا نص بر ائمه بوده نبوده، پس چرا شک میکردن، تاریخ میاد کمک میکنه که آقا تبلیغ تدریجی بوده، نه اینی که حکم عوض شده، نه اینی که مثلا امامو تغییر داده. تو مسائل دیگه هم اینطور، یه تجربه است، امیرالمومنین یه حکومتی کرده که اتفاقا معصوم نمیدونستنش، حضرتی از نصبایی انجام داده، مثلا میفرماد به یه نفر که بابات خیلی آدم خوبی بود مشورت کردیم تو محل از تو چیز بدی نگفته بودن، تو رو من نسبت کردم، بعد دزدی کردی، حالا عزلت میکنم. این که آقا ما الان میخوایم عزل و نسب کنیم، از چه الگویی استفاده کنیم؟ دقت کنید، تجربه، آقا تجربه، مثلا خدا نکنه یه نفر سرطان میگیره، 5 نفر از فامیلاش هم سرطان قبلا داشتن، تجربه به رفتار او کمک میکنه ولی خود درمانی نمیکنه تو سرطان، میره پیش پزشک. ولی اینکه 5 تا خدا نکرده سرطانی داشته به رفتارش کمک میکنه. تاریخ میتونه به ما تجربه بده، یعنی الگویی بسازیم ببینیم با معیارهای علمی اون موضوع امروز سازگاره یا نه. یعنی بنده که الان رو از اون اسب برمون کار میکنم، نمیخوام بعدن یه قانون برای جمهوری اسلامی بنویسم، رو از اون اسب کار میکنم، بعد یه کارگروه حقوق قوانین و یه کارگروه سیاست هست که من اینو برام اونجا عرضه میکنم. خب آیا میشه یه الگویی برای عزل و نظم ها درست کرد با این تجربه؟ و چون فقهی نیست، لازم الاجرای 100% هم نیست. انگار که ما قبل از جمهوری اسلامی یه بار دیگه حکومت، ما اگر قبل از جمهوری اسلامی 5 سال به صورت پیش شماره، دیدید که نشیه پیش شماره میزنه، 5 سال حکومت میکردیم بعد صفر میکردیم، مثل اینا که بازی میکنن، بازی کامپیوتری میکنن، میرن یه دور میبازن برمیگردن، بعد قولای مرحله رو میدونن کجاست. تجربه همینه دیگه، درسته؟ حالا بعضی جا حالا تو مثالا غرق نشید که گاهی عیناً تکرار میشه. ما اگه تو جمهوری اسلامی 5 سال حکومت میکردیم بعد میگفتن صفر کن دوباره شروع کن، خب خیلی تجربه بزرگی بود. بعید لزومی هم نداشت که آدم ها همون آدم های قبلی باشن. مثلا ما یه پدیده داشتیم به اسم خلخالی، اگر 5 سال صفر میکردیم شاید پررنگش میکردیم، شاید کمرنگش میکردیم. یه پدیده داشتیم به اسم بنیست، شاید پررنگش میکردیم، شاید خیلی چیزهای دیگه. یعنی تجربه وقتی داشته، تاریخ به ما میتونه، نمیگم قطعا، در تجربه داشتن کمک کنه، در فهم محبوبمون کمک کنه به عنوان ما که ما برامون ائمه مهمه. حالا اگر فرمایشی هست بفرمایید، بعد میخوام چند تا کتاب معرفی کنم چون وقت رفت. به نظرم اومد اگر من نگم این مقدمه رو، شما تو منابع برید، البته خیلی بحث گسترده تر از این حرف هست، بخواید تو منابع برید، وقت مثلا بهار چی داره میگه، مثلا فرض بفرمایید که کامل ابن عسیر چی، این چی هنون با کدوم روی کرده. ما فقط ما میمونیم و یه کامیون خبر. مثلا چجوری اینا رو از هم جدا کنیم، چجوری با هم مقایسه کنیم، مثلا هدف صاحب بهار چی بوده، هدف کامل ابن عسیر چی بوده. لذا به نظرم میاد ناگزیریم یه قدری راجع به این که این چی چیه این پدیده با هم گفته کنیم. بفهم
شیخ، حالا بوده یه منو بایدیم کاربردش توی فقه پیش زمینه نسبتا خوبیه که ببینیم از اون احادیث.
کاربردش در فقه برای مجتهده نه برای حکم شرعی. مجتهد تقویت میشه، مثل اینکه مجتهدی فرض بفرمایید که ادبیات شعر خوب بفهمه، بعد ممکن از یه کنایه امام یه چیزی بفهمه که بقیه نمیفهمه.
حالا واسه این رومانی که خود منبر بره مثلا یه تاریخ، مثلا یه سیر اهل بیت رو بگه، با اینکه معلومه متشون احتمالی اون سیره، ولی ببین معارض فقهی و اخلاقی
تو بگم، شما همه علوم حوزویتون اون احتمالی من حسا اینجوری نیستش که شما حکم شرعی هم که میگید اون احتمال توش هست.
حجت
بله، حجت بله،
فقه حجت. حالا باید یه سیره الگوسازی کنه تو منبر ببینه ظاهرا با فقه مخالفتی نداره، بله. اشکال نداره گفته، اشکال داره با این چیزی که الان فهمیدی که احتمالی حجت نیست دیگه اون سیره، نه. شاید بوده شاید نبوده، حجتی هم نداریم که بوده.
ببین شاید بوده شاید نبوده، منظور من این نبود که شما هر کی هر چی هر جور بگی، حالا شاید این بوده شاید اون، دیگه به درد نمیخوره. این تجربه هم باید یه اطمینان نکی توش باشه، وگرنه یا شما تجربه داری راجع به سرطان، آره ممکنه کچل بشه، ممکنه نشه، ممکنه شیمی درمانی بخواد، ممکنه نخواد، ممکنه برق بخواد، ممکنه نخواد، ممکنه بمیره، ممکنه نمیره، ممکنه ضعیفش، ممکنه نشه، اون که به درد نمیخوره. شما یه تجربه، این یه چیزی میده به ما بالاخره، دقت میکنی؟ این که مثلا فرض بفرمایید که کلیاتو میشه فهمید، آیا مثلا ما فرض بفرمایید ما وقتی حکومت ها رو نقد میکنیم، چون ذهن شریعتی زده داریم، میگیم الان اگر علی بود این تو جامعه ما فراوانه. یا گاهی الان اگر امام بود، خب وقتی شما میرید سراغ تاریخ میبینی که امیرالمومنین یه جاهایی که انقدر این موارد تک موردها انقدر محکم نیست که بشه قسم از دباس خورد، ولی وقتی 60 مورد پیدا میکنی که امیرالمومنین یه جایی حقی رو فدای حق بزرگتر کرده، دقت میکنی؟ اون وقت میتونی یه فهمی پیدا کنی که یه الگویی بدی، اتفاقا بری همین کاری که من گفتم، بری بگی من یه الگویی دارم که در این جور شرایط میشه اینطوری بررسی کرد، این دیگه انقدر اطمینانت چلوول نیست. منتها اگه قرار باشه روی این تجربه حکم شرعی صادر بشه، باز باید فقیه این کارو بکنه، فقیه با معیارهای خودش بخونه ببینه آیا اثری میذاره رو فهمش یا نه. من نمیتونم به عنوان مورخ براش تعیین تکلیف کنم، کما اینکه اون نمیتونه برای تاریخ. یعنی اینجوری نیستش که بگیم وقتی احتمالیه یعنی کلا رو هواست. اون که کلا رو هواست که اصلا تاریخی نیست. ما تو یکی از ویژگی‌های خوب تاریخ اینه که ما نیاز نیست همه چیزو بدونیم، ما تو فقه باید به حکم برسیم، لذا حکم ظاهری هم داریم، بالاخره باید به حکم برسیم، ولو اباحه حکم دیگه. اما شما تو تاریخ اینجوری نیست، میگی نمیدونم. چرا این کارو کرده؟ نمیدونم. یعنی کسی شما رو چک نمیزنه، لذا شما یه جایی هیچی رو هوایی کلن هیچ اطمینانی نداری، خب نمیگی، میگی در این مسئله رفتار امام معلوم نیست، برای ما هنوز روشن نشد. دقت میکنی؟ این لزومی نداره به نتیجه برسی، اما به نتیجه برسی چه بسا به درد شما بخور. آخه این فقه موجود بگم، ما یه وقتای دنبال اینیم که فقه موجود تغییر بدیم. فقه موجود یه درخت با قطر 500 کیلومتره و اصلا هر تبر و نه اینی که زوریا اشتباه نشه، مثلا دیکتاتوری کلوف نشده تنه درختش، 1400 سال روش کار شده. خب نمیگم ضعف نداره، یعنی کمبودهایی نداره، هر علمی چالشهایی برای خودش داره، مسائلی داره در حال بررسی و اصلاح و ایناست. اما اینو به این راحتی نمیشه دوتا مثلا تبر بزنی یه تنه بهش بزنی میخوایم درختشو بندازیم. یعنی فقه موجود اگر بخواد اصلاح بشه مثلا 300 سال کار عمیق فقهی لازم داره تا بشه رویکردش رو عوض کرد. امام خمینی ها لازم داره که بیان مثلا فرض کنید که یه گوشه ایشو مثلا یه گوشه ای در امر رفع از منکر یه تکونی بدن و 200 نفر هم روش کار کنن شاید بتونن. چرا؟ چون بحث استدلالیه، 1400 سال روش کار شده. لذا فقه موجود رو خیلی سخت دست دادن بهش، یعنی سالها میگذرد، حادثه ها میآید، این فقه موجود به این راحتی تکون نمیخوره به خاطر اینکه محکمه و بعدم مبانی داره. توجه میکنید؟ مادامی که این مبانی هست به این راحتی نمیشه این فقه دستش زد. ببین دو حالت داره این. یه وقتی شما به عنوان مدخلیت مستقیم میگید که بنده رد کردم، اونو باید یه بابی باز کنی به عنوان استاد اصول فقه در کتاب الحجه، حجت ها رو که میشموری اخبار تاریخی هم بیاری ببینی زورش میرسه به اون استدلال که اینو سالم شما بیرون بکشیش. اگر زورت رسید این کارو بکنی، مستقیم دخالت میکنه. خب اما اگه زورت نرسید همونی میشه که من میگم، یعنی مجتهد تاریخ فهم پخته فکر میکنه، احتمال خطاهاش کمتره. خب آخه کفایت نمیکنه، ما نمیتونیم از بیرون بگیم باید یا نباید. که اگر زوری پیدا کردیم، استدلالی که تونستیم اخبار فقهی رو تو اون حجت ها بیاریم، بنده بررسی کردم دیدم نمیرسه، فیل و فنجونن، زورش نمیرسه. خب اگر شما پیدا کردید حرفی نیست. خب بحث میدونید که بحث کردن استدلال کردن زورشون چربیده دیگه، اینجوری نیست که مثلا یه نفر بگه اینو وارد میکنیم بقیه هم روشون نشه حرف بزنن. اتفاقا ما یه انتقادمونی که آقا شما هزار رو مثلا شما 950 سال پیش بحث خبر واحد رو گفتید، هی تکرارش میکنید. خب چه بسا اونا استدلالشون همینه، میگه من بررسی میکنم ببینم این حجت هست یا نه. اگر شما تونستید خبر تاریخی رو زورتون برسه با اون استدلال مقابل اصلا خودتون در رو ببندید، استدلال های اونا هم هست دیگه، این زورتون به اون استدلال ها میرسه یا نمیرسه. اگه میرسه که خب الحمدلله، اما این نمیرسه نمیشه گفت کافی نیست. خب چیکار کنیم؟ زورمون نمیرسه دیگه، دلیلی نداریم. وقتی دلیل نداریم نمیتونیم بگیم کافی نیست که. به نظر من بله، به نظر من تاریخ نمیتونه مستقیم ورود کنه. یکیشونه. یکیشونه.
شما فرمودین که جزئیاتش زیاده، یعنی مثلا کسی که رفت از درخواست کمک کرد از معصوم تو تایم
نه 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 نه، مشکلات تاریخ زیاده. در تاریخ دخل و تصرف‌های عمدی خیلی گسترده رخ داده. اینی که شما بخوای یه مسئله رو به خدا نسبت بدی محکم که بتونی حساب پس بدی تو قیامت، خیلی سخته بخوای از اخبار تاریخی همچین جرأتی آدم پیدا کنه بخواد حکم شرعی صادر کنه، و نیازی هم نیست به نظر من. ببینید، ما یه مواد داریم و یه شخص آشپز. شخص آشپز خیلی مهمه. چرا میگید کافی نیست؟ شخص آشپز، شخص مجتهد، شخص پزشک اگر پخته باشه، پخته تر از قبل خودش، قطعا خیلی آثار میذاره. این نگاه مرحوم امام به قیام امام حسین با نگاه فقها فرق داره. نگاه حضرت امام تو امر معروف فرق کرده، فتواش فرق کرده اصلا. دقت میکنین؟ به نظر من میاد مال نگاهش. این نگاه که عوض بشه، شما عینک، در واقع نگاه شما پیشفرضای شما، عینک میزنی، وقتی شما عینک میزنی رنگ و عوض یه جور دیگه میبینی دیگه، لذا اثر داره، خیلی مدخلیت میتونه داشته باشه. بله.
بلعکسش هم طبیعتا هست دیگه، یعنی مثلا کسی که تو بحثای رجالی کار کرده اعتقاد اهل سنت رو بدونه مباحث اعتقاد،
نه برات مورخ خیلی به درد نمیخوره. مورخ هرچی طبیعتا آدم ها هرچی اطلاعات داشته باشن بهتره. خب هرچی آدم زوفنون تر باشه بالاخره بهتر، این که شکی نیست، اما بیش از این نه. چرا؟ چون این رجال شیعه و رجال سنی و اینا برای مورخ اصلا به درد نمیخوره، چون میگه تو با نگاه خودت، اینم با نگاه خود من، این وسط اصلا میگم فرض کن قیامت نیست، من که نمیخوام احتجاج کنم، جدل کنم، شبه جواب بدم. دقت میکنی؟ نه، آیا رجال خدمت به تاریخ میتونه بکنه یه بحثه، این که آیا علم رجال در تاریخ معتبر، نخیر، نه علم رجال شیعه نه علم رجال تاریخ در تاریخ معتبر نیست، اصلا نمیتونه باشه. چرا؟ چون رجال ما هم فقهی نوشته شده با نگاه حجت محور، که این سقه از حجته، در حالی که من عرض کردم شما میگی ترامپ اینو گفت، ترامپ اوباما گفتش که ما در مسئله فلان این کاری کنیم، به قول آقا اقرار به خطای خودش میکنه. خب حالا این اقرار میکنه علا انفسهم، مثلا در فقه میگه آقا این معتبره، در درست گفت یا نگفت؟ میدونید که این نفر میتونه اقرار کنه من قاتلم، من که قاتل اصلی پنهان بشه، تا بوده در تاریخ بوده افرادی که پول گرفتن زن و بچه‌شون درست زندگی کنن، مثلا پولدار زندگی کنن، بعد به جای قاتل رفته اعدام شد. اقرار عقلا که کاشف از واقع نیست. دقت میکنی؟ حجت ممکنه باشه، کاشف. ما تو تاریخ اصلا حجت مجت نداریم، ما دنبال واقع میگردیم. حالا اون خبر سنی باشه، شیعه باشه، گبری باشه، هیتلری باشه، اگر بشه اطمینانکی پیدا کرد، چون جزئیات داره، من میگم اطمینانک، هم اطمینان رو گفته باشم، من با اطمینانک تضیفش کرده باشم، پیدا کرد که از اون فهم تجربهش استفاده میکنه. این که بخواد مثلا بگه رجال حتما به درد تاریخ میخوره، ابدا اینطوری نیست. بله.
میگم برای مجتهد تاریخ اصلا حجت نیست، ولی با تمام پیش‌فرضایش وجود اون چیزی جریان شناسی اینا میاد انجام بده، به یه جزم و برای اینکه اینا رکی برسه، بازم ببینیم حجت نیست. فعل و تغییر معصوم از کجا باید بیاد؟
فعل و تغییر معصوم هم که ما خود فعل و تغییر الان نداریم، که ما با محکی ها کار داریم، حکایت شده، ما با یه مش اقوال الان سر و کار داریم، که فعل و تقریر هم تو خود قول هست، که فعل امام این گونه بود، قول امام این گونه بود، اونم از یه طریقی نقل شده که معتبره برای فقیه. دقت میکنین؟ یعنی تقریر امامو شما امروز تقریر نمیبینید، شما گزارش تقریر میبینید، گزارش فعل امام میبینید، گزارش نقل امام میبینید. ما امروز اصلا با حدیث کار نداریم، تو اصول بحث میکنن. حدیث اون نفر اوله که مباشرتن دیده، اون که مباشرتن دیده بعد یه قاب گرفته، همین جلسه بیای بیرون مثلا یکی میگه بابا یه ساعت و نیم مخ ما رو خورد، خب یکی هم مثلا حالا استثنا یکی هم پیدا میشه میگه عجب حرف خوبی بود. خب دو جور قاب گرفتنه، حالا کدومش به دست شما رسیده؟ دقت میکنین؟ ما با حدیث که سر و کار نداریم، ما با حکایت شده از حکایت شده، چون هی راوی داره دیگه، از حکایت شده، از حکایت شده، منتها اینا معمولا دخل و تصرف نمی کنن. اون نفر آخری از واقعه قاب میبنده دیگه. شما یه سم نمیگن امروز کلاس تاریخ چجور بود، میگه صبر کن پلی 90 دقیقه گوش بده، این که نمیگه، یه چیزی میگی دیگه، یه قابی میبندی، دو جمله، سه جمله، یه خط، 5 دقیقه، 3 دقیقه، مثل خلاصه بازی جام جهانی رو میبینی، همش که نیست، این یک دهمشه مثلا، همه واقعه که نیست که. خب بعد حالا بسته به سلیقه شما داره که چجور قاب ببند، این صحنه مهم بود یا نبود، این جمله مهم بود یا نبود. حالا تازه جملات و اینا هم انتظاییه، مثل فوتبال تیر دروازه و فلان و خطا و اخراج و اینا معلومه، اینجا که اینجوری هم نیست. قاب گرفتن از کلام کاملا به سلیقه راوی اول برمیگرده، برای همینه که یکی زراره میشه که کاشانی میشه، فرق میکنه که این یه ساعت و نیم نشسته، خدا حفظ کنه یکی از اساتید برجسته در سایه فیاضی نشسته بود، خب داشت مطالعه میکرد سر کلاس های فیاضی چند سال پیش، یو بس به جا رسید بحث و بس اینجوری نگاه کرد، شروع کرد یادداشت کردن، بعد دیگه فرشم نیومد، گفت من این مباحث تو فلان کتاب دیده بودم، دنبال یه مسئله بودم، می‌خواستم چی میگه. خب اون که اصلا کلاً حرفای آیت الله فیضی هیچیشو نشنیده، همش براش جدید، جذاب، جالبه. اونی که همه اینا رو قبلا از خود ایشون شنیده و کار کرده و بحث کرده، میگه امروز یه جمله اضافه کرد به اون مسئله، ابهامم برطرف شد. فرق زراره با یه راوی که شوت مثلا داشته می‌رفته میوه تربار، میگن آقا اینجا یه روزه است، بیا اینجا بشین یه جمله بشنو. اگه عکس نگاه کنید در سایه بروجردی تو مسجد تو حرمه یکی با کلا شابگا نشست، مثلا طرف رفت فکر روزه است، بعدم که چه روزه نمیخونه، آقا با چه زبونی صحبت میکنه، این حرفا چیه میزنه، اصطلاحات داشته دیگه، نمیفهمیدی که. یا به عشق آقای بروجردی اومده نشسته، یا فکر مجلس روزه است، رو منبر چون نشسته آقای بروجردی. خب فهم این با فهم مثلا شاگردای برجسته آقای بروجردی که کاملا اقوال کتاباشو خوندن، میدونن اصلا دیشبش مباحثه کرده، میدونه امروز چی میخواد بحث کنه، یا یه جمله استاد اضافه میشه قاب. یعنی میخوام بگم ما وقتی حدیث میبینیم، ما در واقع کلام معصوم که نمیبینیم، ما به بنده به سلیقه و فهم و تلاش راوی اولیم، اون قاب گرفته از کلام ما، دقت کن، بقیه هم اونو نقل کردن، چه فعلشو، چه تقریرش و چه قولش، از این جهت برای ما خیلی فرقی نمیکنه. چرا؟ تو فقه فرق میکنه فعل و قولها، که مثلا آیا فعل و میشه مثلا توسعه داد و فلان، آیا مثلا این دلیلش لفظیه نیست، یعنی بحثایی میکنن، ولی ما تشخیص دهنده این که فعل بود یا قول بود یا تقریر ما بفهمیم نداریم، یعنی اون کسی که قرار بوده اخذ کنه کی دیگه بوده.
جایگاه
حدیث تو تاریخ گفتید اشاره دیگه مثلا گاهی احادیثی هست، گاهی اصلا حدیث صحیح و ضعیف در تاریخ معنا نداره، وقت ندارم توضیح بدم چون نمیتونه معنا داشته باشه،
مثلا ازدواج عمر
رو گفتید
مثلا میارن رد
کنن از تاریخی بعد
حدیث صحیح میارن مثلا خیلی
خود این بحث، اون میشه بحث اعتقادی. ببینید اون دعوا سر اینه که عمر و ام کلثوم ازدواج کردن، پس عمر و امیرالمومنین رابطه حسنه داشته، پس ماجرای سقیفه و دعواها و قتل حضرت زهرا دروغه، اینه دیگه. به عنوان پاسخ به شبهه چند تا جواب میشه داد، مثلا ادله حمله به خانه حضرت زهرا ایناست که کم نیست. چجوری استنتاج کردی اگه این ازدواج اتفاق افتاده حتما از روتی به خاطر بوده؟ میبینید اینا اصلا به تاریخ کار نداره، یه بحث کلامیه، شبهه اصلا تاریخی نیست. وقتی میگیم اسمشو میذاریم شبهه، دیگه تاریخ نیست، دیگه کلام. مثلا شبهه وجود عزاد رقیه، شبهه اربعین سید الشهدا، یه عده‌ای که شهوت دارن همه چیز هر سوالی رو تبدیل به شبهه میکنن. شبهه که شد یعنی کلام اعتقاد دیگه، اصلا تاریخ نیست، یعنی موضوع بحث عوض میشه. بله ممکنه بسترش تاریخ باشه ولی دیگه تاریخ نیست. بحث تاریخی اینه که آیا ازدواج رخ داده یا نه ظاهرا، انگیزه چی بوده ظاهرا. ظاهرا برای چی میگم؟ یعنی ما بواطن دسترسی نداریم. مثلا فرض بفرمایید یه روایتی میگه که امیرالمومنین یه جنی رو تبدیل کرد به یه دختری شبیه ام کلثوم، فرستادش خونه عمر. خب فرض کنید این کلام امام هم درست باشه، این روایته، مورخی نمیتونه تشخیص بده، میگه ظاهرا یکی که قیافش ام کلثوم بود مثلا رفت خونه عمر، دیگه حالا این جن بود نبود با من چه میدونم چی بود. یعنی اصلا به اینا کار نداره، به این ابزار. برای همین همش تو تاریخ ظاهرا هست، هی ظاهرا عقد شده تو کلمات. الان ظاهرا من بد اخلاق نیستم، حالا باطنم چه جوریه، اینجا چه انگیزم چیه، دقت میکنی؟ جان چی فرمودی؟
میتونه یه مورخ دیگه تجربه کنه، یه نتیجه از معلومه تاریخی حدیث صحیح بذاره کنار؟ نمیدونی قدرت رو نداره مورخ اسلامی شیعه
حدیث صحیح کجا بذاره کنار؟
تو بس تاریخی نقش شده دیگه، نقش شده که آقا طبق اسلام
تو تاریخ بذاره کنار یا تو فقه مثلا منظورت؟ تو تاریخ که خب ابزار مختلف خودشو داره، اینا رو بعد بذاره کنار هم بررسی کنه و یه اعتبار سنجی باید بکنه، دقت میکنی؟ برای مورخ 5% اهمیت داره که سلسله سند چیه، 5%. خیلی براش مهمه که ببینه اون کسی که قاب گرفته کیه. ما تو حدیث تقریبا این برای مهم نیست که قاب گرفته اون نفر اول که صحیحه دیگه، چیکار داری که؟ چون تو فقه همه شیعن، زراره و اینا مثلا زراره نمیخواد به خاطر فامیلاش حکم خدا رو عوض کنه، ولی تو تاریخ اون که قاب میگیره خیلی انگیزه هاش اثر داره، درسته؟
نه
خب نه، این رجال با اون رجال علم رجال فرق داره.
دوستمون این فرمایشی که میگه درباره اینه که تو بحث ازدواج ما میگیم واقع نشده، خیلی از علمای اسلام فقهاون میگن واقع نشده، بعد تو بحث فقهی داریم فکر کنم شیخ طوسی حضور
خب از نظر شیخ طوسی واقع شده، از نظر شیخ سید مرتضی اصلا میگه اگه کسی بگه واقع نشده اصلا هیچی از حدیث نمیفهم.
بعد الان همه فقها بر اساس روایتی که آیا مثلا همسر بعد از فوت شوهر چند روز میتونه خونه شوهر ببینه؟
آه فهمیدم چی میگی، متوجه شدم. ببین اونجا هم برای اینکه فقیه الغای خصوصیت میکنه، میگه ممکنه این روایت از امام صادر شده تقییتاً، مثلا فرض کنید اومدن از امام سوال کردن، امام میخواسته راجب عده صحبت کنه اگه این روایت رو پذیرفته باشه، خب بعد چون تو اذهان عمومی شاهد مثالش ام کلثوم بوده و فرزندش و اون، اینو مثال زده، یا چه بسا یه آدمی هم تو جلسه نشسته امام داره تقییم کنه اینو مثال میزنه، اما اون حکمی که بیان میکنه که عده و عده باید مثلا تو خونه شوهر باشه، خونه مثلا پدر باشه، کجا باشه، اگر فقیهی فهمیده از ادله دیگه نفهمیده، مثلا فرض کنید این یکی اون ذیل روایت و مستقل از صدر روایت گرفته، مثلا این بحثای مفصلیه دیگه، مثلا منابع رو به صورت خیلی خلاصه بخوام راجع به سیره اهل بیت عرض کنم. ما یه سری کتب داریم در مورد ائمه شیعه، چون تاریخ اسلام خیلی گسترده است نمیشه گفت، در مورد ائمه شیعه منابعی داریم، یه سری منابع مختصر داریم که پیشنهاد من اینه که کسی که میخواد راجع به ائمه اطلاعاتی داشته باشه این چند کتابو بخونه. یکیش انسان 250 ساله است که به ویژه این که مرحوم مجموعه صحابا 700 صفحه‌ای هم اخیراً بهش اضافه خواهند کرد، به عنوان یه تحلیلگری که تاریخ میفهمیده و رفته اخبار رو جمع‌بندی کرد. یه کتابی شهید صدر داره به اسم امامان شیعه که ترجمه هم شده، فکر کنم ائمه و اهل البیت حسون و شریعت الاسلامیه، یه همچین چیزی تبدیل ترجمه شده امامان شیعه، نمیدونم پاسداران چی اما امامان شیعه یه کتاب تو آثار شهید صدر که ترجمه شده. یه کتابی آقای رسول جعفریان داره، اینا این سه تا کتاب فارسیه مختصر، سه تا کتاب فارسی مختصر که اگه کسی میخواد کلیات زندگی ائمه رو بدونه مفید. اگر کسی بخواد تفصیل اسمش حیات فکری و سیاسی امامان شیعه است، این بیشتر نقل داره، تحلیل تقریبا نداره. دوتای قبلی تحلیل محوره، این سومی بیشتر نقل محوره، ولی مختصر گره هر امام 50 صفحه. اگر کسی باز نقل های نسبتاً قابل اعتنا از امام بخواد ببینه، باز میگم نسبتاً بدون تحلیل فقط نقل، این 14 جلدی که تو سایت آقا هم گذاشتن به اسم اعلام الهدایه یا پیشوایان هدایت، بد نیست به عنوان که مثلا به جای آقای جعفریان که 40 صفحه گفته، این مثلا 200 صفحه راجع به امام بعضی از مطالب آورده، ولی عمدتاً تحلیل نداره، عمدتاً نقله و جدا جدا جدا. مثلا زهد امام بدون توجه به اینکه چرا این امام یهو زهدش از بقیه ائمه بیشتر، انگار علم امام، نمیدونم نماز امام، مثلا چرا ما 4 تا امامون 1000 رکعت نماز میخوندن، خب اگه این کار خوبه چرا بقیه نمیکردن، اگر بقیه چرا 4 تا رو ذکر کردن، اگه این کار همشون بود، حالا این به این کارا کار نداره، نقله فقط. یه کتاب 8 جلدی هست، اینایی که فقط راجع به اهل بیت، به اسم موسوعة التاریخ الاسلامی، شیخ هادی یوسفی قروی، 3 جلدش راجع به پیغمبره، جلد 4ش امیرالمومنین و ظاهرا امام حسن و ایناست، همین طور تا جلد 8م هم که امام زمان تموم میشه. این از یه زاویه جالبی بحث کرده، این کتاب هم متاسفانه تحلیل نداره زیاد. فرقش اینه که تاریخ طبری بر اساس سال مرگ اول هجری رفته و بر اساس حکومت‌ها نوشته شده، عمده کتب تاریخی بر اساس حکومت‌ها نوشته شده، این کتاب سعی کرده بر اساس تاریخ زندگی ائمه تقویم رو ببنده، خیلی نیومده تحلیل کنه، ولی مثلا میگه در دوره امیرالمومنین چه اتفاقاتی افتاد، شما توش در مورد امام در دوره امام صادق چه اتفاقی افتاد، شما توش خیلی امام صادق نمیبینید. دقت میکنید فرقش با اعلام الهدایه اینه، شما تو اعلام الهدایه امام صادق رو میبینید که اخلاقش اینجوری بود و فارغ از مسائل تاریخی. این کتاب بر اساس تاریخ سال روز شهادت ائمه مرتب شده، ولی مثلا تو بخش امام کاظمش شما شاید 20% امام کاظم ببینید، 80% هم حوادث دوره امام کاظم، ولی کتابو بر اساس چی نوشته؟ تاریخ وفیات و موالید ائمه نوشته. یه حسنش هم اینه که به منابع شیعه هم تقریبا توجه کرده، یعنی فقط روایات اهل سنتو که عرفاً برمی‌دارن میارن نیاورده، مثلا تو آقای جعفریان کمتر این کارو کرده، گاهی کرده ها کمتر، ایشون نه، ایشون مثلا سعی کرده کافی وسائل اینا رو بررسی کنه، روایات تاریخیشو با بقیه قاطی کنه، یعنی اطلاعات بیشتری به دست شما برسه. از این جهت کتاب مهمیه. ده نویسنده گاهی حرفای میزنه که شما وقتی به مصادر رجوع میکنی به اون شکل نمیبینی، اجتهادش از نصوص زیاده. اگه بخوام نقد کنم مختصر کتابو، یعنی گاهی از ظاهر چیزی میفهمه که شما برید بخونید اصلا نمیفهمید اون از ظاهر. دقت میفرمایید، برداشتاش یکم زیاده از یه متن، زیاد میفهمه، نه دیگه اشاره میکنه آدرس میده، خب اون خیلی میفهمه از متن، بعد شما ممکنه خیلی اونقدر نفهمید از متن وقتی. لذا اگر کسی این کتابو بخونه خیلی خوبه که به مصادرش اون جایش که جالبه براش رجوع کنه و تطبیق کنه، پس و پیش مطلبم ببینه. داریم که مثلا یه جایی به مطلبی اشاره میکنه، 2 خط قبل یا 3 خط بعدش چیز دیگه داره. دقت میکنی؟ برای تو خب کسی که مثلا 800-700 صفحه مطلب بنویسه، وقتی حجم کار بالا میره احتمال خطا هم هست. یادم میاد به اون سوی وقتی که مقاله 15 صفحه مینویسه، یکی 5000 صفحه مطلب مینویسه. کتاب مفیدیه، ولی با این نکات. بهار مرحوم علامه مجلسی از جلد، عرض کنم خدمت شما، 17-18ش اینا که راجع پیغمبره، مجلداتی راجع پیغمبر داره، اصحاب داره، بعد با این نگاه که کتب تاریخی شیعه اون که باقی موندار یا عالمش از بین رفته، عمدتا نگاهش کلامیه، یعنی که مثلا باب و نفس و الاشاره الى فلان، یعنی که این امام امامه ها، ما اصلا برای اون مسئله نیست، ما میگیم موسی بن جعفر سلام الله علیه امامه چیکار کرده، ولی برای مثلا کشف القمه ها کتابای شیعی مثلا فرض کنید اعلام الورای تبرسی یا بهار، این مسئله است که امام امامه ها، مثلا یه فصل زیادی داره که امام امام است، از اینا استفاده های تاریخی میشه کرد، ولی عمدتا بحثش اینه که امام امامه، دلائل امام بودن امام، یا مثلا مکارم اخلاق امام که اینا خیلی هاش ممکنه تاریخی نباشه، مثلا گزارشی شده باشه که امام یه بخششی کردن، کرمی فرمودن، ولی کتاب مجلسی کتابیه که آقا خیلی در حقش جفا شده، امروز اگر کتاب مجلسی نوشته میشد قطعاً به مدت چند سال کتاب سال میشد، چون به صورت موضوعی طبقه بندی کرده یک عالمه روایت رو از منابع خیلی گسترده، یعنی یه نفر فرض کنید جلد 47 و 8 رو بخونه که یه جلدش راجع به امام صادقه، انگار که مثلا 300 تا کتاب خونده، خب چون موضوع بندی هم کرده و انصافا هم جز این که تلخیص کرده اسناد و دست نورده تو روایات اسناد، مثلا حسن ابن علی ین الوشا گفته الوشا، یعنی سند رو تلخیص کرده، چون قلبش هم گفته که روایت از کجا آوردم دیگه، حالا گاهی اون کتابه به این رفته، ولی عمدتاً حتما اعمالی شیخ صادق شما رجوع میکنیم این وشا کیه، سند رو تلخیص کرده، متن رو تلخیص نکرده برای تمام عباراتش. یکی از ظلمایی که علامه شده اینه که علامه در صدد جمع‌آوری حتی اونجایی که روایت ضعیفه میگه اینو در یه کتاب ناشناسی دیدم، مثلا داره میگه خودش، بعضی جاهاش میگه من این برام معتبر یا نیست، این کتاب کلا معتبر هست یا نیست، ولی چون یه کار مهم میکنه برای شما، اونم که گاهی توی یه موضوع شما میبینید 37 تا روایت میاره در یه موضوع که در اینا یه مضمون واحدی هست، قصه ها مختلفه، این خیلی به اطمینان کمک میکنه که یه اتفاقی افتاده که این همه نقل منابع مختلف، روات مختلف با مضامین مختلف دارن، مثلا در مورد امام صادق سلام الله علیه ما روایات متعدد داریم از امام باقر تو جاهای مختلف که به موضوعات مختلف اشاره داره، امام باقر میفرماد قائم آل محمد امام صادقه، و این تنها کسی که تو مکتوب به این اشاره دقیق کرده انسان 250 ساله است، البته ناقصه، کار لازم داره، چرا امام صادق باید اون قائم باشه، حتی منظور امام زمان نیستا، خب چیه منظور؟ بعضی مثلا فضای تقیهی رو متوجه نشدن، فکر کردن مثلا امام یقوم و بعد امام قبلی از این جهت، خب معنی نداره که، دقت میکنی؟ راجع به همه ائمه به این عنوان استفاده نشده، شما وقتی میبینی یه 15 تا روایت تو این موضوع تو مضامین مختلف، گاهی بخشش روایت بخشش تاریخه، لذا بهار به نظر من خیلی مفیده، بهار منتها نه به این عنوان که یه خبرش آدم ورداره، اون جایی که میشه مجموعه ازش فهمید، یعنی شما مثلا فرض کنید مجلد امام صادقش رو بخونید، یه چیزایی هی تکرار میشه توش، اون تکراریار میشه حدثت برای امام، طبقه بندی بهار دقیقاً به حالا تقریباً دقیقاً بر اساس، یعنی یک جاهایی رو نمیتونسته بر اساس کتاب کافیه، برای همینم از عقل و جهل شروع کرد و فضل علم و بعد رفته توحید و اینجوری، بعد اومده سراغ حجت که حجت اولش نبوته، بعد ولایته، بعد امامته، بعد رفته ائمه رو یکی یکی بررسی کرده، شما تا جلد 55ش حد اکثر کار دارید که بحث ائمه است، بقیهش دیگه روایاته، مجموعه روایته که موضوع داره، این ماجرای کافی کتاب الاشره داره، کتاب السماء والعالم داره، اون که اخبار دیگه، کتاب دعا داره، کتاب زیارت داره، قیامت داره، سوال دارین؟ به نظرم باید کتاب‌های مثل بهار رو برای یه امام توی فاصله کمتر از یه هفته خوند که یادتون باشه که تکررش رو تشخیص بدید، علامت بزنید، مثلا فرض کنید روزی دو سبه بخونید، بعد از مدتی یادتون میره چی خوندی، دقت میکنید، ولی مثلا البته شاید این سلیقه منه، کلا من معتقدم کتاب باید زود خونده بشه، کتاب درسی عرض نمی کنه، کتاب باید زود خونده بشه، چه بسا این روش سامرایی هم که تو درسم هست بنده ترجیح بدم، برای اینکه انسجام فکری گم نمیشه آدم تو مباحث. شما تو طول یه هفته مثلا فرض کنید تو این هفته شهادت امام صادقه، شما جلد امام صادقشو بخونید حاشیه بزنید، البته بگم و شما اطلاعاتتون که کم و زیاد باشه بیشتر بشه حاشیه هاتون دست میخوره بعدا. الان ممکنه مثلا 90 درصد مثلا یه نفر حرف تازه تو کتاب آر ببینه، بعدا باید بگرده یه جمله تازه پیدا کنه، دقت میکنید؟ بسته به اطلاعاتتون. ولی وقتی شما توی یه فاصله اندکی میخونید میتونید مثلا ببینید زهد امام صادق با علمش با اینا تو چه فضایی بوده، فاصله که بدید این از دستتون در میره. در مورد بعضی از ائمه اینو بگم و بحثو اینجا متوقف میکنم، در مورد بعضی از ائمه ما موسوعه داریم، ما کلا آقا متاسفانه در مورد ائمه‌مون تحلیل جامع نداریم و خلاصه ادیسون ها اینجا باید بیان وسط و کار کنه. یعنی اینجوری نیست که مثل طرف ما همه رو قبلا کشف کردن چی ما کشف کنیم. در موضوع تاریخ ما خیلی فقیریم و تحلیل خیلی کم داریم، فقر تحلیل خیلی زیاد داریم. لذا من هر چی کتاب دارم معرفی میکنم عمدتاً جز اون دو ستای اول عمدتاً که اونا نیمه تحلیلیان عمدتاً نقلن متاسفانه. یعنی باید شما کتاب تحلیلی بخونید اول، چون همه که مورخ نیستن. عرض کنم که ما برای بعضی از ائمه‌مون دانشنامه یا موسوعه یا مسند داریم، اینا خیلی باز کمک میکنه به اینکه شما با دردسر کمتری مطالعه کنید. مثلا آقای عطاردی برای همه معصومین مسند نوشته، البته جامع نیست اصلا، یعنی بسیاری از اخبار مهم رو جا انداخته یا روایت مهم، ولی بالاخره زحمت کشیده، برای امام صادقش 22 جلده، برای امام سجادش 2 جلده، برای امام باقرش 5 جلده، برای امیرالمومنینش 15 جلده مسنده که روایات امام رو جمع کرده، نقلیات درباره امام رو جمع کرده. یا موسوعه داریم که مجموعه آقای قزوینی که اینجا تشریف آوردن از امام کاظم دارن 8 جلد، امام رضا 8 جلد، امام جواد 4 جلد، امام هادی 6 جلد، امام عسکری هم فکر میکنم 4 جلد، امام جواد گفتم 2 جلدیه و 2 جلد امام جوادش، امام زمان هم نداره. یعنی از امام کاظم تا امام عسکری موسوعه نوشتن که این موسوعه ها شبیه هم مسند آقای عطاردیه ولی جامع تره، یعنی کمتر افتادگی داره، کمتر کتابی دستشون در رفته به نسبت مسند. چون مسند رو یه نفری انجام داده آقای عطاردی رحمت الله علیه، اینا تیم بودن. این هم کمک میکنه شما 8 جل راجب امام رضا، تقریبا هر چی راجب امام رضا مطلب است تو اون 8 جل هست، بالای 80%، و شما دیگه باید بخونی بررسی کنی و تحلیل کنی، دقت میکنین؟ یعنی نقل ها جمع شده، موسوعه ها، مسند ها، یا مثلا فرض کنید دانشنامه های دارالحدیث امام حسین و امیرالمومنین و امام زمان داره. اینا همه ابعاد زندگی اون معصوم رو در بر نگرفته، ولی موضوعات زیادی رو در بر گرفته. مثلا دانشنامه امیرالمومنین دارالحدیث جلد 3 تا 7 یعنی 5 جلد، 3 و 4 5 و 6 7 و 8 یعنی ببخشید 7 5 جلد راجب تاریخ امیرالمومنین و عمدتاً حکومت امیرالمومنینه. نمیگم جامعه هیچی تو جای دیگه نیست، ولی نقل ها رو کنار هم به شما میده. یه جمله دیگه عرض کنم دیگه بس میکنم، اونم اینه، حالا ای ما فرض کنیم راجب امیرالمومنین خواستیم کار کنیم، چیکار کنیم؟ پیشنهاد من این نیست که از دانشنامه ها شروع کنید، چون تو نقل ها گم میشید، نقل ها تقطی شده، بریده شده، سر و تش معلوم نیست. بهتره یکی دو بار قصه حکومت مثلا امیرالمومنین از دو تا کتاب مهم بخونید، مثلا وقعت و صفین رو بخونید، 700 صفحه است، مال 211 است وفات نویسنده. این اومده ماجرای حکومت امیرالمومنین رو گفته. قارات ثقفی رو بخونید، 285 مرده، در مورد حکومت امیرالمومنینه. اینها نقل هاشون رو کمتر تقطی کردن، البته خیلی جزئیات داره بخوام بگم، نمیگم تقطی نکردن، یه سیری رو با جزئیات شما میخونید. خب بعد از اون اگه بخواید تحقیق کنید، مثلا به دانشنامه و امثالش رجوع بکنید، احساس میکنی که یه پی یه نفر کنده، حالا یه نفر داره مثلا ظریفکاری توش میکنه، مثلا یه حادثه ای رو اون نقل کرده، اون 6 تا نقل دیگه هم کنارش آورده. ولی اگه شما اون قصه کلی رو نداشته باشید، این بعد بالاخره یه جا بنا بشه دیگه، یه خورده سردرگم میشید، هی نقل مختلف میبینید. لذا بهتره ما در مورد معصومین میخوایم کار کنیم، یه کتابی که نقل تاریخی منسجم آورده رو بخونیم، بعد سایر اقوال رو بررسی کنیم. بله، در مورد رسول خدا یه اون کتاب عرض کنم خدمت شما آقای یوسفی قروی ترجمه شده، اون سه جلدش 4 جلد مؤسسه امامخونی ترجمه کرد، سیره پیغمبر. ما آقای سید جعفر مرتضی که 35 جلدی داره، این ترجمه شده، تلخیص هم شده 12 جلد، که اون تلخیص مورد رضایت ایشون نیست، چون گاهی یه چیزایی بهش اضافه کرده، یه جاهایی کم کرده. ولی عرض کنم خدمت شما که یه نمودار خوبی از بحث، چون خیلیشون گسترده بحث میکنه و نگاهش هم کلامیه. ولی خب عرض کنم خدمت شما که یعنی عمدتاً پاسخه به شبهه بیشتر برای آقای سید جعفر مرتضی ملاکه تا فهم مسئله تاریخی. برای امیرالمومنین هم 53 جلد داره، برای سید الشهدا 24 جلد داره، برای امام حسن داره مینویسه. منتها مثلا 24 جلد امام حسین به بعضی چون به شبهات پرداخته، بعضی موضوعات پرداخته، خیلی موضوعات نپرداخته، چه بسا به نظر من به بعض موضوعات مهمتر نپرداخته، موضوعات غیر مهمتر پرداخت. حالا دیگه این سوالی هست در خدمت هم، خواهیم منابع خیلی زیاد. در مورد از زهرا فقر تاریخه، اون از همه ائمه بیشتر متاسفانه، هرچه هست عمدتاً برای یا بحث فدک یا اثبات شهادته، که اثبات شهادت هم پشت مسئله فقهی کلامیه دیگه، مسئله تاریخی نیست. یعنی شهادت از زهرا باعث میشه قاتل فاسقه، چیچیه، قاتل پدر فوخته است، ملعون، اینا انگیزه هست برای اینکه قاتل پیدا بشه، بحثش تاریخی نیست که ما ببینیم مثلا سیره از زهرا چجوری بوده. در مورد از زهرا یه دانشنامه پژوهشگاه علوم پژوهشگاه فرهنگندش اسلامی نوشته، به نظر من خوب نیست. من خیلی شهوت کتاب خریدن دارم، یعنی کتابی رو 10% احتمال بدم خوبه میخرم، 6 بار 5 بار تا رفتم این کتابو برداشتم بخرم گذاشتم سر جاش، چون مجموعه پژوهشگاه فرهنگندش اسلامی مقاله دانشنامه امیرالمومنین شما همینطوریه، مقاله است. یعنی مثلا نبوت، امامت، عدالت، چی یه نفر یه مقاله ای نوشته و اینا جامعه نیستن. در مورد از زهرا عمدتاً رفته تو زن و زندگی و خیاطی و فلان، یعنی حقوق زن و یه چیزایی که مثلا به مناسبت از زهرا مطرح شده، خود از زهرا نیست توش متاسفانه به نظر من. این مجموعه مقالات ها معمولاً دقیق نیستن. البته دانشنامه ها خوبه اگه رجوع کنید، دانشنامه جهان اسلام، دارت المعارف بزرگ اسلامی، دارت المعارف تشیع، موسوعه های اینطوری که مقاله داره خوبه رجوع کنید، یا فصلنامه ها. ما فصلنامه های فراوان تاریخی داریم که شما توی مگیران، تو نورمگز، نمیدونم توی انسانی داتای آر اینا سرچ کنید، خیلی راجع به اهل بیت مقاله پیدا میکنید. البته حرف حساب خیلی کم پیدا میکنید. موسوعه الکبرا نقل های راجع به زهرا رو جمع کرده، خب، ولی به این جهت که هر کتابی هر چی گفته جمع کرده خسته کننده است. یعنی یه مطلب رو شما از 600 جا با یه تفاوت های اندکی تفاوت داشته باشه زیل هم میاره، یعنی مصادر رو پشت سر هم میاره. ولی اگه ما بخوایم راجع به زهرا کار کنیم، طبیعتا موسوعه کبرا رو باید ببینیم، ولی چون خیلی تکرار داره خسته کننده است. و کلن کتاب وقتی تختی میشه تو این دانشنامه ها برش پیدا میکنه، برای مخاطبی که اطلاعاتش کمه فهم مطلب خیلی سخت میشه. بعد موضوع کبرا اینه که هر کتابی هم، یعنی کتاب قوی و ضعیف و یه موزل اینه که تو دانشنامه چه از چه منبعی کتاب نقل کنن، از چه منبعی کتاب نقل نکنن. هر کدوم برای خودشون شیوه هایی درست کردن که اشکالاتی داره، بحث داره. بعضی برای اینکه از این موزل خلاص بشن، هر کرچی هر جا نقل کرده آوردن. مثل مثلا موسوعه تاریخ امام حسینی که نشاط مدرسه چاپ کرد، 24 جلد 1000 صفحه‌ایه. این دیگه مثلا ناسخ التواریخ هم آورده، این هر کی هر چی گفته آورده، برای اینکه مبرخ خودش تشخیص بده، ولی دیگه یا محقق وقت ولی پدر محقق ملاحظه نکردن که بیچاره آسیب می‌بینه. یعنی شما باید مثلا راجع از عباس 2000 صفحه مطلب بخونید، حرف حساب توش کم پیدا کنید، خسته میشه. بهار مثلا بهار. بله، در مورد اهل بیت یه کتابی چاپ شده در پیغمبر، اسم موسوعه سیرت نبویه به روایت اهل البیت، 9 جلده، تو اینترنت هم هست. حالا من می‌خواستم، ما یه سایتایی داریم که آقا این سایت ها آثار و پی دی اف تصویری گذاشتن، چون شما وقتی داری تو فضای نرم افزار مطالعه میکنید، چون صفحه گسترده است پس و پیشش رو نمیبینی، گم میشه آدم تو مطلب. گاهی هم مثلا تایپیست تشخیص نده که این الان تعلیقه است، این الان جزء متنه، آدم گیج میشه. اینا که تصویری، یعنی شما انگار داری کتاب میخونی، تو یعنی تو تبلتت بخونی انگار داری کتاب ورق میزنی. من ترجیح خودم اینه که اگه کتابی نداشته باشم پی دی اف تصویریش بخونم، تو حافظه‌ام بهتر میمونه. تو این صفحه سمت راست، این صفحه سمت چپه، بولدش کرده، این تو پاورقی حاشیه‌اش چی. سایت هایی هست که آثار شیعه رو داره و من یادم رفت بیارم، نزدیک 10-12 هزار تا از اینا رو ما جمع کردیم که کسی هارد بیاره میشه بهش داد. چند تا سایته که اینا رو داره، یعنی عمده روایات شیعه، تقریبا همه کتابایی که من امروز گفتم همش پی دی اف تصویرش هست. همسن شما که من بودم تو کتاب خاطراتم مثلا نوشتم که یعنی یه روزی میشه من مثلا فرض کنید که این تهذیب الکمال مزی و خودم بخونم، اینقدر هی به منابع وابسته ارجاع ندیم، چون دسترسی نبود، هیچ کتابخونه‌های حوزه ها نداشتن، ما دسترسی نداشتیم. کتابخونه مجلس میرفتیم آقا سنت کمه، کارتتو بیار، یه جلدشو بیشتر نمیدیم. الان تمام این آثار شیعه و سنی عمده شون بالای 90% قابل دسترسی برای همه است. چند تا سایته، یکی اسمش نرجس پی دی افه، یعنی شما تو گوگل هر کتابی خواستید سرچ کنید یه نرجس هم بزنید بعدش، از اون سایت براتون پیدا میکن. یا سایتی به اسم الفکر که در تلگرام ملعونم عرض کنم که تقریبا همه کتاباش گذاشته، بیش از 10,000 کتاب تا الان، اگه باز بشه دقیقشو میگم بهتون. الفکر، فکر، الفکر، ولی وقتی نوشتنش الفکره، یعنی ای داره بعد از کی. اینم خیلی کتاب داره. یک سایتی هم به اسم شیعه بوکه، یعنی SHIA بوک، تقریبا آثار مهم شیعه در این ستا و سایت کتابناک پیدا میشه. قائمیه رو نگفتم به این جهت که چون دست میزنه به ساختار کتاب، افتادگی زیاد پیدا میکنه، اشتباه تایپی پیدا میکنه، بعد صفحه بندی به هم میریزه، من نمیپسندمش. اگه فرمایشی هست در خدمتم، اگه اینم پیدا